رشته دیگه کلا اشکال داره اینجا. اگه اینو بخوای بگی من قبولم دیگه تموم. اون که سر کاری است، اون که معلومه هدفش سر کار گذاشتن. تو مال هدف دیگه بودی شما.
دیگه شما فرمودید شاکت یکی از ویژگی‌های اصلی انسان با شاکلش اختیاره. مثلا تربیت تو فضای اختیار هست معنی جمعه ها رضا نباید استهمار بشه، باید تو فضایی باشه.
نباید چی باشه؟
استهمار
صورت استهمار، بله استهمار.
و باید فضایی ایجاد بشه که طرف قدرت
ها استهمار کلمه شریعتی درست کرده، خیلی لغت عربی نیست، حواستون باشه نری جایی بگید استهمار، بگید استهمار چی چیه. بله خب
باید اون قدرت تشخیصی باشه و اونی که ارزش داره و طرفتون انتخاب بکنه اون درست که ارزش داره
در مقابل استهمار، نه اینکه کلا فرق با تشخیص مهم
باشه. حالا اگر ما بخوایم یک چیزی رو تبدیل به فرهنگ بکنیم، بعد از اینکه این تبدیل به فرهنگ شد دیگه اون کسایی که این رو قبول میکنن و ادامهش میدن دیگه از باب انتخاب نیست. مثل اینکه آقا الان میگه مردم مثلا میگه
نماز میخونن، نماز عادت میکنن، مثال ساده
اش با سرس سفید میشین دیگه اصلا سوال هم نمیکنن.
بله
اون ابتدای کار برای اینکه فرهنگ بشه بله انتخاب تاثیر داره، ولی بعدش دیگه اصلا انتخاب نیست.
من در مقابل استثمار گفتم نه در مقابل مطلق، یعنی این حرف من این نیستش که کلن همه افراد باید همه کارشون رو تشخیص باشه، من این نگفتم. من گفتم دو تا مطلبه، یه بار کسی میخواد یه انتخابی بکنه شما سرش کلاه میذارید با نفهمی میبریدش، این غلطه. اما اینکه آقا یه چیزای تبدیل به فرهنگ میشه و اصلا عادت میشه و این عادتها پشتوانه عمله، اصلا بحث من ناظر به اونا نیست.
حالا این ما فرض کنیم مثلا یه مواردی رو تبدیل به فرهنگ کردیم،
خب
این مردم دیگه از این بعد این بچه‌هایی که بدون
غالبا روتین انجامش میدن،
روتین انجامش میدن،
هیچ اشکال نداره.
اینا دیگه اون قدرت انتخاب و قدرت تشخیص و اینهاش
ندارن،
به کار نمیاد
تو این موارد،
این در واقع
هیچ اشکالی هم نداره.
اشکال نداره،
هیچ اشکالی نداره، حرف من همینه. شما اگه میخوای یه وارد یه وادی بکنی، طرف میخوای تو این وادی وارد کنی، سرش کلا بذارید. یه بار از که شما اصلا تربیت، خیلی از ابعاد تربیت عادته. شما اصلا نه به بچه 7 ساله نه لا اله الا الله بگو، چند سالگی نماز یاد بگیر، بچه چی نماز میفهمه؟ پس ما بگیم این حرف غلطی که الان رای شده، بذاریم بچه مثلا 15 سال بشه سن بلوغ برسه خودش تصمیم بگیره مسلمان بشه یا نه. نه اصلا نفهمیدن دوباره انسانه. ولی که بحث جالب است بگیم که آقا جون اصلا اختیار معنیش اینه که ما فقط اختیار داریم. بحث ما این است که تو موقف انتخاب، جایی که کسی میخواد انتخاب کنه، انتخابش رو سرش کلا بذاریم یا نذاریم. اما یه چیزی هست، یه کاری کردیم افراد خودکار انجام میدن. بخوام اون طرفش رو بگم، مثال همین سال خودم گفتم تا شما گفتید که نماز، نمازی که ما میخونیم چیه؟ عادته دیگه. من خودم نشون نمیدم چرا اولیاء الله، ولی من که نمازم عادته. اما این دو تا رو جدا کنیم، نماز رو عادت، بخوام با حرف به قول استاد با ارتکاز عادیتون بگید، نه بر اساس استدلال و بحث کلاسیک، با ارتکاز عادی نماز خوندن نماز خوندن رو عادت بهتر یا نماز نخوندن؟ دوباره با همون ارتکاز عادی نماز رو عادت خوندن بهتر یا نماز با حضور قلب خوندن؟ یعنی اینا همش یعنی حضور قلب، یعنی انتخاب، من سلام علیکم، یعنی انتخاب، یعنی آگاهی، یعنی تصمیم گیری عاقلانه تو رفتار انجام دادن. اما وقتی من دارم میگم که آقا جون افرادو خر نکنید، معنیش این نیست که حالا که بخوایم خر نشن اصلا دروغ گفتن و همیشه هم بذاریم عادی بشه براشون، نه، یعنی داریم توی سطوح مختلف داریم حرف میزنیم. توی یه سطح اصلا تثبیت عاداته، تو این سطح اصلا من بحثم نبود، به قول شما تو مقام فرهنگ سازی. اما فرهنگ سازی رو شروع کارمونو با خر کردن میذاریم، یعنی بیس کار چیه؟ ببین مثلا ما فرقمون نماز خوندن ما و بت‌پرستی بت‌پرستان فرقش چیه؟ ما میگیم بیس نماز خوندن عقلانیت، اما بیس بت‌پرستی چیزه، خریته.
یعنی این تو فرهنگ باید موجوده بشه که فرد وقتی میخواد مهند پایی فرهنگی رو از یه جای شروع بکن.
نه شروع بکن اصلا تو فرهنگ نمیتونید دو بگید، ما داریم میگیم هر جا
خلاص این انتخابه باید از اینجا شروع بشه دیگه.
دو تا بچه
تو دل این فرهنگ داره بزرگ میشه،
ببینید تو دل فرهنگ
وجود داره که از اون مظهر هست، وقتی بچه تو دل این فرهنگ بزرگ شد، تربیت شد، اومد بالا، چه سازوکاری ما تربیه کردیم که این بتونه که اون در مقام انتخاب درست انتخاب کنه؟ چون الان خیلی از اون م مقام‌های انتخاب رو داره انتخاب میکنه و میره جلو.
میره جلو. ما حرفمون اینه. اینجا اصلا ببین حتی نسبت به خدا رحمت کنه آقای مصطفی رو نمیشناختید یا نه تهران که چیز فلسفه و مشایخ بود ایشون. ما خب دانش ما شاگردشون بودیم سالها. یه بار من ایشون یه نکته گفتم خیلی پاسخ جالبی داد. گفتم که مگه باطل رو از دست افراد گرفتن کار خوبی نیست؟ گفت نه، منظورم این بود که دعوای بحث اصول حقوق تحقیقی تو این فاز اصول تحقیقیه و اگه کسی غلطی فکر میکنه چیز کنیم، اگه کسی بت پرسته بریم بزنیم. گفت نه. گفتم یعنی چی نه؟ گفت زمانی میتونی باطل رو از دستش بگیری که یه حقی بهش بدی. این من اون موقع نفهمیدم مطلب چیه، ولی بعدا هر چی فکر کردم چقدر حرف عمیقیه این. یعنی شما ببینید، شما باطل محض تو عالم که نداریم. این روش غلطی که تو فضای روشنفکری بابا آقا جون بچه رو کلا شکاک بار بیار. حالا این که گفتید الکلام یجر الکلام میشه، توی نهج البلاغه نامه معروف امام حسن، نامه 51 53، اون نامه رو باید نگاه کنی. میگه بهترین چیزی که بهترین چیزی که دلم میخواد از وصیت من بهش عمل کنی تقوی الله و اختصار علا کلمه اختصار بذاری در میاد جملش، اختصار کردن به اون چیزی که پدرات گفتند، چون اونا علکی تصمیم نگرفتن دقیقا خلاف حرف ما. آقا بچه رو باید از اول یاد بدی که همه چی شک کنه. میگه تحقیق نکن، خلاصه حرف شد تحقیق نکن. چرا؟ چون تحقیق کردن خیلی خطرناکه. بفرمایید سلام علیکم. بعد آیا میخوام بگه تحقیق نکن؟ من یه درس جامعه شناسی که معرفت داشتم غالبا اولین جلسه این حدیثه رو شرح میدادم، یک جلسه اول یا دوم، که حدیثه چی میخوام بگه؟ میخوام بگه این ذهنیت شما از تحقیق کردن غلطه. بعد میگه اگه میخوای تحقیق بکنی باید این مقدمات رو طی کرده باشی. اون برید بخونید با این دید که من گفتم. یعنی این که آقا از اول همه رو باید انتخاب گرگی را بیاری، اصلا کی گفته اینو؟ اول باید شما فطرت رو شکوفا بکنی توش که تشخیص درسته. برای همین است اونی که تو ادبیات دینی پررنگه آگاهیه تا اختیار. یعنی شما همین خود ما عاقلانه چیکار میکنیم؟ نماز بچه اول نماز خونش بار میاریم، بعد هی بهش آگاهی میدیم. میگیم آگاهی تو نماز بر بالا، آگاهی تو نماز بر بالا، انقدر بر بالا که کم کم آدم به جایی میرسه که دیگه انتخاب میکنه. یعنی دیگه انتخاب میکنه نماز اول وقت رو، بعد یه انتخاب دوباره شده بهش عادت. حالا عادت شد بد یا نه؟ از این جهتش بد نیست. نکته فرهنگ هم اینه، شما نیا کنید توی خود فرهنگ ها ابتدا بسار که نباید افراد رو ببرید که شما همه بطپرست، بخواه این مثال زن نه اینجا بطپرست روز اول سلام علیکم، روز اول باید بهش بگید که اصلا بط باطل فلان بیساره خود، یعنی یا گام به گام نزدیکش کنی به سوال. ببین خود از ابراهیم چیکار میکنه؟ بطو این همه مدت تو اونا زندگی میکنه، بعد از این همه مدت که میدونستن این یه اشکالی میگیره بطو میشکنه، بط هم میشکنه، از اول نمیگه دروغه، از خودشون سوال میکنه، میگه آقا ببین این چیه؟ بعد خودش هم پاسخ نمیده، میگه سوال کردم حالا برید فکر کنید روش. این یعنی شما از اون ابعاد فرهنگی، ما واقعا دست زدن به فرهنگ های تثبیت شده خیلی احتیاط میخواد. من میگم آقای مصطفی درویشی بود گفت بت پرست هم نمیتونه بت پرستش بگیری، باید خیلی گام به گام آرام آرام بری جلو که این بتونه انتخاب کنه. یعنی اون حالا نم جلسه قبل گفتم اینا ببینید، نه کلاس شما نبودید، کلاس بود.
ببینید یه دقیقی فرهنگ صحیح در عین اینکه یک نظامی از اجبار در اونش خوابیده اجبار
اصلا طبیعیه.
نه شما میگید که این فرهنگ باید بستری رو فراهم بکنه مثلا برای شکوفایی فطرت.
خود فرهنگ ها نمیگم، افراد رو میگم. مثلا اون فرهنگ اتفاقا تثبیت کردنه، فرهنگ تغییر نمیخواد. خود فرهنگ از اون جهت که فرهنگه، یعنی این که بخواد فرهنگ انتقادی رو باب کردن یه انحرافی است که تو قبر رخ داده. فرهنگ انتقادی یعنی زیر بال هیچی نرفتن. این معلومه است تو نگاه دینی درست باشه. ببینید دو تا نگاه هست.
اصل تناقضی که رسانه یونس فهم اصل تناقضی که های فرهنگ دارن اینجا تصویر میکنن اینه که آقا شما از این طرف قبول دارید که فرهنگ میزانی از
بال میگیره میگیره و تا حرف همینه دقیقه که همینجا خونه
ولی از اون طرف هم که داره میگیره قائل به این هستی که یکی از ارکان انسانیت انسان انتخاب و تصفیه
بالش. اما این ارکان چقدر رکنه؟ همین میخوام چقدر رکنه؟ ببینید یه بار شما میگه آقا رکن اصلی همین است و بس، خروجش میشه آزادی. اصالت آزادی، آقا همه باید آزاد باشن چون باید انتخاب کنن. یا شده آقا رکن هست، من گفتم فطرت اینا برای شو بحث کردن فطرت جهتگیری داره، گفتم اینجا دیگه این کلاس شو نگفتم اما وقتی فطرت داره نرسید
کلا محتوا با کلاس دیگه فرق
داره. چی
محتوای ما با اون طرز یه خورده فرق
داره؟ کیا؟
نه با اون کلاس
دیگه. آقا کلا نه من فقط اون کلاس دیگه، یک دو کلاس دیگه هم دارم نمیدونم کدوم به کدوم میشه. نه آخه بحث فطرت رو ببینید دقت کنید، این تمایز خیلی ظریفیه. حالا البته بعد تو مقاله فطرت اینو مفصل میگم، حالا فقط چون سوال کردن تیترشو میگم بعداً بذارید مفصل پردازم. یه بار شما میگی سه تا تلقی داری، من تو مقاله فطرت هم رفتم سراغ این سه تا تلقی. من تابلو بکر رو نمیبینم، شما میگی آن بالاست. سه تا تلقی داری، این تلقی وسط خیلی سرات از مبارک ترا اینجوری ها. یه تلقی اصالت رو به آزادی میده که این تلقی غربی است که همه میفهمیم گیر داره. یه تلقی دیگه که این تلقی ارسطویی توی ما خیلی تثبیت شده. اصالت رو من فعلا کلمه طبیعت رو میذارم بخاطر اینکه از کلمات ارسطوییه. طبیعت یعنی غایت واقعی. طبیعت غایت داره توش همیشه. اصلا طبیعت ارسطویی اقتضای علت غاییه. اصالت رو به این میده. اینم غلطه. تلقی دینی اصالت رو به رشد میده. رشد وسط این دو تاست نه این طرف. فرقش میدونی چیه؟ این میگه آقا بعد قایت مثل قایت‌های طبیعی خیلی واضحه. دانه سیب باید بره درخت سیب بشه. هیچ غلط دیگه هم نباید بکنه. یعنی قایت اینجوریه. تو باید این بشه، هیچ غلط دیگه هم نباید بکنی. اگرم غلط کرد چی؟
جبر منظورش
چیه؟
جبر.
آه نه، من خواهی غلط نکنه مفهوم جبر پررنگ کنه. ولی ما اینقدر قایت برای اون پررنگه یادمون میره اینجور دنبال قایت رفتن مطلوب نیست. ما میگیم رشد یعنی این، یعنی تو قایت داری، واقعا هم قایت داری و واقعا این قایت یه قایت معینه، اما تو خودت باید به این قایت برسی.
مثلا ما مسئول نیست امکان.
چی؟
مثلا ما مسئول نیست امکان هم نداره.
چی امکان نداره؟
ما میگید نحوه به سمت قایت
نه امکان داره. امکان
با اون تصویری که شما
نه امکان داره شما افراد رو مجبور کنی. امکان نداره افراد رو مجبور کنی.
مجبور
نمیشه
ما
باید بسید. آها نکته این نه ببینید میخوام امکانش برای امکان عقلی دارم میگم. یعنی میتونی تصور کنی انسان رو مثل دانه سیب که بندازی تو مسیر فقط درخت سیب بشن. اما ما میگیم این دیگه رشد حاصل نشده. یعنی جامعه که همه کاراشون خوبه ولی خوبی که چاره ای نداشتن مجبور شدن خوبه، این جامعه رشد کرده نیست. رشد یعنی که هدف رو جدی میگیری، به همین آزادی همه چی نیست. تو این فاز یک بعد این دو تا بالانس کنی
چی زندگی ملائکه اونطور میشه
چی زندگی ملائکه. آها مثلا ذهنیت که ما از زندگی ملائکه داریم که تو اون محل مناقشه هست، ولی ذهنیت ما لااقل اینه که یه وضعیت تثبیت یافته رو خوبی نه این وضعیت تثبیت یافته نیست، وضعیت انتخابی نیاز بهش بشه. خب این بحث رو بذارید ان شاءالله تو مقاله بحث فطرت شما سوالو داشته باشید بعداً توی فطرت.
آزادی رو اگر از مطلق خارجش کنیم مثلا یه مد اکثری دیگه مشکل میشه.
من میخوام نه نکته این است که جهتگیری باید توش باشه. حد اکثری حداقل نریم. یعنی شما حالا میرسید تو مقاله فطرت اینو بازش بکنیم ان شاءالله. حالا شما این سوالتون رو داشته باشید اون موقع دوباره بپرسید.
آزادی و آزاداندیشی هم به صورت خاصه اسلامیه، یعنی
میگه باشه هست ولی میخوام ذیل فطرت ذیل رشد. یعنی شما میگی آقا آزادی یه مقداری باشه اما ما ببینید اون نکته این است که گناه گناه است. در این حال میتونی گناه بکنید، میتونید نه معنی که مجازید، به معنی که اگر گناه کردید دیگه جهنمی قطعی نیستید. توبه. حالا این آیه تجید ما جلسه قبل حالا من یادداشت که نوشته بودم نوشتم که ما این بحث اکل و اینا رو گفتیم، بحث لباس هم گفتم کلاس شما درسته؟
چه
لباس؟
لباس.
بهشت
رو قرار بود. ها بهشت گفتم دیگه نه گفتم.
من شروع کردم جلسات
قبل. لباس هم گفتم.
لباس.
یه جلسه لباس گفتم. حالا بقیه اون ظلم و اینا رو نگفتم هنوز نه؟
نه.
ببین آیش این بود. یه آدم اسکن انت بزر و جوکل جنم. فکل آمین حاضر اقل نهایی تو شیط ما ولا تقرب و حاضر شجره
تکون آمین از ظالمین
فتکون آمین از ظالمین بعد میکنم فبس وزر لهم از شیط چیز اینجا فرز لزه فرز الله هم از شیطانه توی سوری بقره فرز الله هم از بله فرز الله هم از شیطان
حالا من فکر میکردم اینا رو گفتن داشتن نگاه میکردن مثلا این دکتر بگم سوره اعراف رو خواستم روز باید چم حالا اینا که بگم تو سوره اعراف هم اینه حالا هدف ما مردم آزاریه دیگه میخوام هرچی داریم شما به هم بریزید کلا فرد آخر کافر اینجا بریزید
گردم که
سرم بلنده هم مزاحم دیگران هم افلان که دردشن هم همشون پرد میشه نه کجا رخ داد؟ تو بهشت ظلم کجا رخ داد؟ تو بهشت رخ داد اول ظلم کردن لرزش کجا افتاد؟ دوباره تو بهشت خیلی مهمه
دوباره
جنت خراب صحبت همون میخوام بگم حالا میخوام همین دار بگم دیگه حالا بریم تو سوره اعراف ببین چه چی داره تو بهشت رخ داد اصلا بهشت چه خبره آره نامی چه کلا
چیه؟
آره همون میخوام که همون کافرتون کنم دیگه ببینید تو بهشت چه خبره رخ داده حالا اینجا رو تا تو این سوره اعراف خیلی سوره اعراف بحث شیطانش خیلی پررنگه میخوام اونو برسم من فعلا حالا این نکته هاشو بگم بعدا شیطانش مفصل انشاءالله میگم خب به گفت سجده کن اینم سجده نکرد کانمی در کافرین کجا بود کانمی در کافرین اول این حالا کانمی در کافرین کانمی در کافرین پیشی دیگه رو برش بینو زست نمیم قاله بت منها توی سوره اعراف میگه قاله بت منها به شیطان فما یکون لک ان تتکبر فیها علامه یه نکته دیگه نکته درستی هم هست میگه آقا این خود این دلالت داره که این مرتبه جای تکبر نیست خیلی واضحه درسته آیه رو داریم که فما یکون لک ان تتکبر فیها این مرتبه جایی جای تکبره خب حال جای تکبر نیست تکبر کرد یا نه اینکه میگه جای تکبر نیست داره تکوینی میگه یا به قول ما تشریعی اینجا اصلا تشریعی فرض داره یا فرض نداره تشریعی فعمایتی هم نکن میمی بودن هم که بودن که نیومده اصلا معلوم با ذهن رو این اینجا دارم میگم که دوگانه هایی که تو ذهن ماست معلوم یاد این گفتم دیگه این بحثی که دوگانه ها چقدر ما رو متوقف میکنه کلاس شما گفتم دیگه که بحثی کلاسیک ما رو متوقف میکنه آقا میگیم تکوینی تشریعی تموم شد یعنی تکوینی داری تشریعی شق سوم نداری الان این تکوینیه تشریعی اگه تکوینیه چجوری تکبر کرد اگه تشریعیه تشریع اصلا تو اون مقام که آدمی پیدا نشده تشریع یعنی چی حالا باور
کنید من میگم تو بهش بوده میشه
حالا فهبت منها منها یعنی چی نه جنن که علل قاعده
اون فیها
فیها همون
فیها
آره البته کلمه بهش تو اینجا نیورده ولی علل قاعده ظهوری که همه برداشت کردن همین دارم کلمه داره که آدم بگه
داره ما صاحب بهشت به سلا سه تا بهشت هست درسته
حالا من اصلا میخوام بعدش بگم که اصلا این همش هم یکیه حالا این بعدم که خیلی سن
دو تا بهشت افعالی از این بهشت افعالیه که
حالا این بهشت بهش میرسم چی
بهشت به سلا بعد از قیامت شکل میگیره
مثلا همین این سوال که آیا بهشت قبل از دنیا و بهشت بعد از دنیا دو چیزه یا یه چیزه بهش میرسیم من ذهنیت یه چیزه
اگه چیزی که اونایی که تو عالم دیگه هستن یا تو بهشتن یا تو جهنمن یه شیشه سوم وجود داره مثلا یه فرشته ها تو جهنم که نیستن حتما تو بهشتن یا نه بهشت و جهنم یه دو تا فضا تو عالم آخرت یا تو عالم غیب الان فضاهای دیگه هم وجود داره خیلی خوبی بود
من این رو توجه نکردم این تذکر خوبی یعنی آیا عالم مافوق چی فقط بهشت و جهنمه یا یه طیفی است که تو این بهشت و جهنم هم هست این سوال خیلی خوبیه من به توجه نکردم حالا بذارید بعدا با این فکر کنم که دارید چیز میکنم
یکی از اون دو گانه
چی؟ حالا یعنی خود همین یکی اون دو گانه هست که آدم ناخودآگاه میگه من تا حالا زدم اینجوری بود واقعا اینجوری یعنی چیز دیگه هم داره اصلا
اگر ما مکانی
نبینیم
دیگه یعنی اگر مکان مادی رو بخوایم بهش توجه کنیم مکانی تصور کنیم یه نوع میشه تصویر
حالا اوناش که دیگه خودشون مسئله حادترش میکنیم خب حالا بذارید اینو بگید نه ها فقط اول صورت مسئله توجه بکنیم مگر اینکه کسی که اینجا بگه این ها رفتی به جنت
بله نه این مکانی گفته مقام و مرتبه
خب الان میگه اصلا
مقام و مرتبه
میدونم اما این مقام و مرتبه جنت عادی اشکالش این اشکال خوبی بود یعنی من به این فکر نکردم یعنی کسی که ممکنه کسی بگه آقا مراتب داشته بهش غیر از این مرتبه بوده
شو مرتبه از عالم است این تمام مثلا مکانی تصور بکن دی کل جهانه این تیکش بهشته این تیکش هم جهنمه باید تصور ما اینجا منظوره اگه این باشه راست میگید این آیه خیلی باید دوباره چیز کنیم چرا اون نکته که مثلا میگم مردم آزاری بکنم اینه اگه اون باشه دیگه مردم آزاری من نمیگیره شما جلوی مردم آزاری من گرفتم اما نکتهش این بود میگه فما اهبت منها فما یکون لکه اتتکب برای منها کچ آیه فخرج فخرج هم داره فخرج اینکه من از ساغری بعد میگه خدای من اینجوری چنین چنان بعد پایین تر میگه که به آدم گفتیم چه چیگه فوس اصل همه شیطان فوس اصل همه شیطان کجاست؟
در خارج
تو همین جاست یا حبوط کرده اگه حبوط کرده چون نداره رفت از بکنه بعد از اینکه آدم وسوسه میشه و گناه میکنه میگه آنتا حبوط کن خلاص حبوط کرده یا نکرده البته حالا میگه پاسخ دلازد حتی اگه شما کل عالم هم جنت بگیرید یعنی همون بگیرید یه پاسخ فعلا از اون که مردم آزاری رو دفعش کنم این است که یه پاسخ این است که آیه این تیکر داره که فعلا که بنام منظرین خدا میگه اه به منظرین یعنی چی اینجا؟ محبت داده شده یعنی چی؟ یعنی من تو رو از اینجا بیرون نکردم یا کردم؟ یه اون وقت اهبد دوم با اهبد اول دوتا کار رخ داد
اولا اون اشکالی که ما داشتیم اصلا دختش اینجا وارد نمیشه
نه من خود اینو مردم آزاری من
خودش واضحه که همین درصد تو جنته یعنی اگر همین آدم رو جنت بگیریم یا همین آدم رو جنت نگیریم الان اون اتفاقی که داره میفته بین آدم و شیطان و ابا و اینا اینا هم تو جنت
اون تیکش آره نه من خواستم اون تیکه اولیشو گفتم مردم آزاری میخوام بکنم براتون این تیکه مردم آزاری خب فقط این برگردیم بریم سراغ همون آیه فعلا هست آدم ولی بس شیطان حال خودتون رو فکری بکنید روش ببینید شیطان چوری میشه اینجا
در وجودی من نمیشه
چی
تشکیکی میشه یعنی وجود
خب وجودم این در واقع خب خلاصه این مرحله که بهش
فاهمتر
تو این مرحله که گفتن جنت بعد به آدمم گفتن اخرج خلاصه از این مرتبه اخرج شد یا نشد حالا خود ابلیس از این مرتبه هم اخرج شد نشد خب اگه اخرج شد چرا داره تو اینجا باید آدم رو بورد
کنه؟
آقای آقای این جنته گفتن اگه شما بگید نه کلش خیلی بیشتر از جنته یعنی این مرتبه برو بیرون ولی فعلا اینجا رو تنها جا دارن
یه سوال تفسیری هست
چی؟
یه مسیر تفسیری وجود داره اخیرا انجام شده مثلا در اون کلاس کلا میگن جنتی یعنی زمینی بوده
این که میگن آره منم دیدم
اثباتش میکنن بعد این آدمی که اصلا خلق شده به این جسم اون جسمش و اینا اصلا تو اونجا باید زندگی میکرد اصلا غیر دنیایی نمیتونه
این که باید این علاقه هم این مقدار رو میگه این دو تا حرف هم فرق داره یعنی یه وقتی هست که اساسا خدا روز اول گفت اینی جاهلون فل ارض خلیفه من خلیفه‌مو در زمین میخوام بذارم برای حتما تو این مسیر آدم باید بیومد زمین یه حرفه یه باید که نه اصلا اون بهشتر هم همین زمین بودیه مثلا منطقه فلان جای هندوستان بود
ایشون هم میگه دیگه فلان ایشون میگه که
باید دو تا من تلازم نداره نکته من
اینه میگه جسمی که آدم داشت اصلا این ماجرا همش رو زمین رخ داده
میخوام دو تا مطلب این دو تا رو هم خلط نکنید یعنی یکی مثل علامه طباطبایی در حالی که این جنت و ماورایی میدونه در این حال اینکه آدم اساسا برای زمین آفریده شده بود حضورش تو بهش موقتی بود و قبول داره اما این ذهنیت اینجوری میشه گویی بهش مثلا باغات فلان جای هندوستان بوده از اون باغات در اومد رفتش این بر این من به نظرم اصلا فضل آیت الواحد اصلا یعنی به شدت ناسازگار با مجموعه آیت الواحد میتونی شما یک دو تا آیه و حدیث به نفعش پیدا کنید ولی فضا خیلی فضای ناسازگاریه از شاهده خیلی مهم من قبلا این دیدم
حبوط کردن
از شاهده مهمش این است که اینا که حبوط میکنن یکیشون تو سرندیب میفته یکیشون توی صفا سرندیب و یعنی فاصله چند ده هزار کیلومتر از یکیش تو هنده یکیش توی حجازه اینا اگه توی یه مکان بودن حبوط کردن یعنی چی؟ بعد دیگه منتج جاشون عوض شد جاشون عوض شد
آیه
اهل بیت
المصر رو
میگن. بله.
حقوق فقط
معنی
بالا
و
پایین نیست، از
یه جای زمین به یه جای زمین. باشه میدونم، ما مجموع شواهد دیدم، میگم مجموع شواهدشون ببینید شاهد میتونن بیارن. آیا شاهدها به حدی میرسه که شما قانع بشید؟ و این نکته خیلی مهم تو پژوهشتون داشته باشید. پوپر یه حرف میزنه، اصل حرفش غلطه، ولی اون رویکردی که تو حرفش بوده درسته. اون بحث ابطال پذیری شنیدید؟ اون نکته افتار وزیری نکته خیلی خوبی توش داره. اون نکته هم اینه که ذهن ما همیشه وقتی یه حرف میزنیم دنبال ادله اثباتش میره. اگر شما به ادله نفیش توجه کنید خیلی بیشتر روش میکنید. یعنی شما شواهد علیه خود رو پیدا بکن، ببین شواهد علیه خود چی میگه. یه بار هستش که شواهد علیه باید ماسمالیش کنی، خب میفهمی که تو داری بی خود میگی. یه بار شواهد علیه موجب میشه که اون حرف شما منقح بشه. من نکتم این است که این اغلب اینه که اینجور تفسیران رو میگن شواهد علیه کلن میپوشونند. شو شواهد علیه رو جلو بذار، بعد با شواهد علیه میبینی نه در نمیاد. این یعنی دیگه خیلی توجیه میخواد.
استاد ایمان تعبیر رو تشبیه حضرت آدم اومده رو همین کره زمین، ولی تو جنت اعلی بود. آدم هایی نداریم که همینجا هم، ولی تو جنت هم
جنت برگشتن یا از اول هستن و دورون هم نگیم.
وقت
شما بایه این منکم الا وارد و ها رش کار
میکنی
چی؟ این منکم الا وارد و ها کان علا رب کرد و مغزی ها. این که خب تو فضای احادیث اینه، این مضمون خیلی جدیه. باطن دنیا جهنمه. بعدم بر همین شاهد قرآن شاهده خیلی شاهد زیاد داره، میگه که لکنه اخلد الالعرض، اونه که خالد در جهنم میشه خالد در زمین شد. یعنی اگه کسی تو اینجا بیاد بر نگرده مونده. یعنی خلق در انسان فی احسن تقویم. خب بیدونم، یعنی اونا باری که اومدن اینجا حیث اونجایشون از دست ندادن، اما اومدن اینجا. پس این اومدن اینجا رو باید توضیح
بدیم.
شده اما ثم ردت ناه و اسفل سافلین در موردش صادق شد یا نشد؟
خب سافلین اومد.
خب
ولی اون برای
همین سلام گناهی کلا شما نگفتم گناهی که میگن چیه تو دادم که درخت و چیز و اینها مقام اهل بیت. خب این مقام اهل بیت چیه؟ مقام اهل بیت کثرت تو خودش داره. خب این مرتبه بالاتر مرتبه فناه. یعنی ما میگیم با اهل بیت این آدم تو مقام فنا بود که تو مقام فنا توجه به کثرت نداره. اهل بیت تو مقام بقای بعد از فنا هست، برای همین اون بقا رو از اول تا آخر دارن، اما عموم انسان ها توی مقام نیستن.
حضرت آدم مانون در وجود
پس آدم نبود دیگه. آقا حضرت آدم نتونست نگه داره اون مقام، خواست به کثرت توجه کنه، وحدتش از دست رفت.
از اول هم زمین بود.
بعدم از اول روی زمین نیست. نه
صورتی دارم برش
می‌سازم. از اول روی زمین بودش. خلاص ببینید آخه دوباره بحث یه گیری هست توی بحث‌های ما. هم می‌خوام اونا رو بگم از بحثمون جای مونیم. ببینید ذهنیت رایج ما از مادی و مجرد اینه که دو تا عالم داریم، یه عالم مادیه یه عالم مجرد. و عالمی که مجرده مکان و ایشون هم گفت که مکان و اینا توش راه
نداره.
میدونم اما آقای تشکیه که میخوام این تشکیه یک حیثه. نه من نکته که میخوام بگم اصلا چیز دیگریه. این یه تصویر از عالمه که فوقش هم تشکیه باشه، یکی بالاه یکی هم پایین. این یه تصویر از عالمه که این تصویر برداشته این است که مبتنی بر اون تلقی است که مجرد گفتم مجردم هم نمادی رو قاطی کردن. خب اما این تصویر به شدت مبتنی بر ماده و صورت ارسطوییه. این تلقی اگر شما بیاید تو فیزیک جدید یه مقدار بحثا رو بخونی کاملا تصور داره عالم فیزیکی موازی محض. چرا؟ چون برمیگرده اون موج پایه، ذرات پایه. یعنی شما دو تا، یعنی شما میتونی همین الان تو همینجا دو تا عالم داشته باشی اینا قطع کنن هم دیگر رو، برای همین وقایع مشترک دارن اینها با هم دیگه، ولی دو تا عالم اندا. و این دو تا عالم مثلا این که یکی از شواهد خیلی قشنگ برای این توی چیزه، یک خود بحث تیول ارزه، مثلا یکی از تفاصیل تیول ارز میتونه اینکه این طرف این یکی عالم داره حرکتش انجام میده، چون توی یکی میره مدل سرعت متفاوته. آیا سرعت به صفر میرسه یا سرعت به اپسیلون میرسه؟ نبا فهم میکنه. آیا تو بهشت حرکت هست یا حرکت نیست؟ ببین خود فلسفه ما گیر کرد آخرش چی گفت؟ عالم مثال داریم که مجرد اما مکان داره. آیا مکانه چجور مکانیه؟ هیچ توضیحی من نگیدم تو فلسفه، باید کلی فلسفه خوندم. مکان عالم مثال چجور مکانیه؟ چون مکانتون اصلا با قوه گره ذاتی داره، قوه نقطه مقابل صورت ها، صورت فعلیتی. حالا من فقط خواهم این چیز بگم توی فضای فیزیک. اما توی فضای فیزیک مثلا این چیز حدیه که این چیزایی که با امام زمان رو دیده از هم کسی که ملاقات کرده میگه بعدش امام زمان عادی راه میره، من میدویدم بهش نمیرسیدم، با هم بودیم، از من جدا شد، عادی راه رفت. بعد من میدویدم با تمام سرعت میدویدم به امام نمیرسیدم، من خیلی عادی داشت راه میرم. خب این میخوایم با این بحث جهانی موازی خیلی معناش برای من لاقل چیز داره. من نکتم اینه، اگر اینجوری شد آیا خیلی از این عوالم که ما گفتیم مکان نداره مکان نداره به خاطر ذهنیت ما از ماده که مادی هم ماده بوده قوه بوده به خاطر اون ذهنیت بوده، اگر اون ذهنیت غلط باشه، یعنی نظام عالم و غیر مادی ها غیر مادی یعنی غیر قوه دار، انواعی از مکان ها داشته باشیم، تکثری از مکان ها داشته باشیم، همشون صدق کنه، مادی به معنی ماده ارسطویی توش نیست. اون اگه اینجور شد بحث ما درباره بهشت و اینه یه بسیار متفاوت میشه. اون که گفتم یه چیزی تو ذهن من هست که میخوام شما میرید، میخوام بگم، من میگم اگه اون به عنوان احتمال فقط دارم میگم، به عنوان احتمال شما فعلا یه نظام فلسفی داشتی این آیاتو به این نظام چسبوندی، میگم اگه نظام فلسفی دیگه فقط فرض داشته باشه ما بحث کنیم کدوم نظام فلسفی درسته که بعد حالا واقعیت با کدومش منطبقه. من نمیخوام بگم اون درسته ها، توجه کردید؟ خب بذار حالا ما بریم سراغ اون نکته‌ای که اینا دکترهای
خب رحمت من الله طباطبایی
یه بحث خیلی قشنگی داره سر ابلیس، شاید تو همین سوره اعراف باشه، اون یک جایی که میگه فکر کنم اون آیه که کان من الجن فکر کنم زیر اونجاست. ما اینو بله حاج آقای عابدینی خود نشب سن 15 صفحه 10 صفحه بیشت کمه، زیاد نیست حجمش، بعد ولی خیلی پرمغزه. بعد علامه اونجا که شروع میکنه حرفو میگه که درباره جن یه عالمه سوالات مطرحه، این سوالاتی که ما جن جنسش چیه خلاصه جن چیه، یه عالمه میگه مگه قرآن بهش کدوم اینو توجه نکرده چون اینا به شما ربطی نداره. حالا مجبور حرف اونی که مهمه این است که این جنه ابلیسه این چیکار میکنه با شما، این فراز اصلی شناختی است که شما باید از جن داشته باشید. اما الان در روی جن چقدر کتاب نوشتن اینا، خیلی اون تو که علامه قشنگ مقدمش اگه بخونی طبعا دو پاراگرافه، یه تعداد سوال میگه آدم وقتی سوال میگه خب الان اینا رو بگه، این اولش که میخونه یه دفعه میگه آخ جون، بعد یا همش بی خوده اصلا من با اینا کاری ندارم، اینا به درد نمیخوره. این خیلی نکته مهمی. اما الان بحثمون نگاه این فیزیک و اینا یه بحثش که به دردش بخوره، ولی فعلا اونی که میخوایم ببینیم تو خود آیه چی میخواد بگه. ببینید محل بحث من این بود، لا تقربا نهی رخ داد، ظالم بیان شد، لرزش رخ داد. قال به فاخرجه ما من ما کانا فی دیگه شوادی همین هم توجه همی جلد کرد، اینجا فی ه گفت، فی ها نگفت، فاخرجه ما من ما کانا فی. این سوره چیزه حجم اون اه به توی چیز رو نداشت که مال شیطان رو بله خب خب اصلا باید چک کنه این رو قول نه به دو بعض کمیله بعضا ادو خب فا اخرجه هما انسان شناسی فوقلاده ای اینا مما کانا فی و قول نه به تو بعض کم لبعض ادو بله کم مستقر اون آقا تاون الهین فتلب با آدم و من ربهی به کلمات فتاق علی این اگه باید تواب و رحیم قل نه بدون منها جمیعن بعد یه فهمه یه اتیان نکن منی هدن فمن تبع هدایه فلا خوفون علی این برام گذن. آقا قدر متیقن آیه این است که نه تو بهش افتاد، ظلم اینها این ظلم خاص تو بهش افتاد، لغزش تو بهش افتاد و بعد از بهش در اومدند. بعد این یکی قدری متعلقه نیست، یعنی ظهور اجمالی داره. توبه کجا رخ داد؟ توبه این بر رخ داد یا اون بر رخ داد؟ اگه همین بود تا اینجا میگفتیم خب دیگه اومدن پایین توبه کردن،
توبه تو زمین بود دیگه یکی.
من نکتم این اگه فقط همین فراز رو داشتیم آیه بعدی رو نداشتیم، کاملا زورش بود توبه بود قول نحوه تو تلقا فتابه. اونی که مسئله داره مبهمش میکنه که بعد از اینکه میگه فتابه میگه قول نحوه تو دوباره، این قول نحوه تو تکرار همین قول نحوه تو قبلیه یا میخواد یه چیز دیگر تو انسان رقم بزنه؟ شواره جالب یکی نکاتی که شهید مطهری میگه و فوق العاده است به نظرم، چون توی انسان شناسی نمیگه، توی سخنرانی منبری علکیش بوده. وقتی آدم اهل تأمل باشه توی سخنرانی، یه آقای کسی میگفتش که آقا شما میگه شهید تایی همش سخنرانی منبر بوده. گفت آقا درست منبر بوده، اما یه آدمی رفته رو منبر که حرفاش خیلی حساب داره. توی این گفتارهای معنوی که کاملا سخنرانی خیلی عامیانه ایه، اونجا به بحث توبه که میرسه میگه یکی از ممیزهای انسان توبه است. ممیزهای انسان از حیوان توبه است. من با اون ذهنیت میگم این توبه هم احتمالاً من همین جاست.
تمیزش با حیوانات
دیگه. میگه شما حواست باشه، بخواید من جو میفهمم، میخواید انسان شناسی بکنید، یکی از جایی که به جد انسان رو از غیر انسان ممتاز میکنه توبه کردنه. توبه کردن یعنی مسیری که رفته کاملا بر میگرده. بعد انسان دو تا ویژگی داره، توبه از اون طرف هم ایشون تعبیر کنه بلوا، کلمه خوبی فعلا پیدا نکرده براش، معلومه سخنرانی داره میکنه. خب یعنی کسی که از بدی به خوبی میاد چه توبه، کسی که از خوبی یه دفعه میره تو بدی، ایشون اسمش میذاره بلوا و اینجوری میذاره، اصطلاح چیزی نیست، بلکه این حالت یعنی یه کسی تو اوج خوبی یه دفعه میره تو بدی، یه کسی تو اوج بدی یه دفعه میاد تو خوبی و خوب میشه واقعا، اونم بد میشه واقعا. این ممیزه انسانه، این یه نکته مهم انسان شناسیه که من تو این فضا خیلی مایلم بگم که این آیه رو میگه قبل رسید، منتها گفتم زوره تام نیست.
نه دیگه مثلا میگه
شما از الله
شیطان
هم بله آخرت هم
خارج میکنه.
بله میدونم
خارج
کرد، گفتم من گفتم اگه خب میدونم من تا اینش گفتم اگه این تیکر رو نداشتیم کاملا آیه ظهورش رو به عدیت بود. سوال من فقط اینه، میگه فتلقا فتاب علیه نو تاو قل لحبت و منها، این قل لحبت و منها جاش کجاست؟ البته چیزی که باز تضعیف میکنه این برداشتو، اگه فداش حرف من کامل میره سر میرسید، فقل لحبتو بود کاملا میشد بعدش تموم میشد. یه برداشت این است که این همون قول نمی توه، اما خود علامه تو علمزان میشنده این رو دوتا فهمه تو میدونه. ماما اگه این رو دوتا فهمه تو بدونیم این ظرفیت زیاد میشه که هنوز این حبوته تمام نشده بوده. یعنی حبوتی که قراره که دیگه فهم مایتی بعد که قول نمی دونه ناجمی فهم مایتی هدن که منی بودن، این حبوته هنوز مستقر حبوت اصلی نیست. یعنی انسان باید توبهش هم بکنه بعد کامل بیاد رو زمین.
اولش لب پرتگاه هم
چی؟ لب پرتگاه آورده هست
خلاصه؟ اولش لب پرتگاه
آورده هست کجا رو کجا هست؟ حبوت دوم هست کجا رو کجا هست؟ علامه یادم نیست. علامه اونجا فکر کنم اصلا افرادش میگه شاید
جمعی
هم مثلا دارش علامه یادم نیست شاید میگه الان یادم که علامه گفت یه دیگری، یادم که این تفاصیل که میخوندن میگه اینجا خطاب به خود آدم و حوا، اینجا به آدم و حوا و شیطان و نمیدونم
اصلا به چیزه، به فرزندان آدم هم هست، میگه حالا اینجا دو شد همه تون بلید
هم بیرد میگم حالا خلاصه این بله خلاصه یه نکته فقط به حتی گفتم دیگه، گفتم ظهور این طرفی نداره، ظهور اون طرفیش هم محل مناقشه است. خب حالا ببینید نکته من این است آقا، نه تو بهشته، ظلم هم تو بهشته. من این بحث اثبات در مرتبه رو اینجا مطرح کردم. خب ببینید گفتم که اشتباه ذهنی ما که اینجا بود یا که ما یه استدلالی میفهمیم. خب پس گفتم اینه گفتیم
در
نه اینکه اشتباه ما که تسری میدیم به جای دیگه
حالا یه فهمیدی باید این نمونده
نه این که ما یه دلیل اینجوری هم کشیدم ما توی کلاس ها دیگه مدعا داریم، یه دلیل داریم، یه عرصه گفت اینو نگفتن؟
اینو نگفتن
ببینید یکی از دوباره اینم نکته روش شناسی دارم میگم ما. این روش شناسی رو هیچ جا نوشته نشده، من خودم چون میدم خیلی جاها آدم زنین میخوره بهش کم نکته روش شناسی. ببینید یکی از اشتباهات ذهنی ما که خیلی مبتلا به ماست این است که گاهی وقتا یه مدعا داریم، یه دلیل هم داریم که دلیل ما مدعا رو به تمام اثبات میکنه خیلی خوب، یعنی از آن برهان میگیریم و میریم جلو. اشتباهی که خیلی وقت رخ میده این است که این مدعای کنارش دوروبرش یا زیده یه چیزیست یا خودش دوروبرش یه چیزایی داره. حالا این که من کنار کشتم شما میتونید کلش یه مستدیر ببینید، میتونید فقط دورش رو ببینید. این دوره انقدر به این نزدیکه که ما خیلی وقتا فکر میکنیم این همینه، بعد میگه ما که دلیلی داشتیم برای مدعامون، دلیلی که ناظر به این بود و ناظر به کل این میبینیم. این دلیل اونو خیلی قطعی خوب رسونده بود مطلبو. بعد اینقدر ببینید توی این دلیل مدار اینجا اگه شما با یه ظهور خلاف این مواجه بشید که دلیل تام دارید باید دست از ظهور بردارید. درست یعنی؟
درست.
باید ظهور با دلیل اقوا دست از ظهور بردارید بگید خب مثلا معنی چیده. اینجا نه. چون دلیل ما ناظر به اینجا نبود. اما به خاطری که اینو ناظر به کل این تصور کردیم از اینجا هم دست برمیداریم. که این دست برداشتن روان نیست. یا حالا این ظهور دست داشته و سایر کاری که میکنیم یعنی حواسمون باشه وقتی این مدعا رو اینجوری فهم کردیم این فهمه به خاطر این پشتوانه دلیلیه خیلی بار تو اشتباه میندازه. یعنی کسی که این دلیل رو نداشت حداقل اینقدر مثل ما اشتباه نمیکرد و چون دلیل نداره برای این مدعا اینا رو خیلی اینجوری فکر نمیکنه. حالا مثال دادم تو این مثال عصمت تو بحث حضرت آدم ما یه مدعا داریم اونم عصمت انبیاء. عصمت انبیاء دلیلش اصلا خود اصل مدعا چیه؟ چرا عصمت لازمه؟ گفتم اینا رو؟ خب که ما میخواییم این در واقع سخن و عملی برای ما حجت باشه. اینکه سخن و عمل او حجت باشه غیر از این است که مقام او چیست؟ خودش سخن و عملش برای خودش هم حجت باشه. این مرد ظریف اینه. یعنی آیا که گفتم گناه نمی کند. گناه نمی کندی که اینجا اثبات می کنیم اون گناه کلی است. یعنی او در هر کاری بکند برای ما حجت است. اما از این ناخدایی گناه نکنه دیگه، برای خودش هم گناه نکنه. بعد چه بگیم برای خودش هم گناه نکنه؟ فکر بکنیم اقتضای دلیل عصمت ما بود. با اون بحثه چه بگیم فکر کنم معلومش دیگه. بعد هی مرتب بگیم آقا این ظلمه ظلم نیست، این نهیه نهی نیست، این نیست. من حرفم اینه آقا این نهیه متناسب با این شخص بود، متناسب با این مرتبهش بود، اینم متناسب با این مرتبهش گناه کرد. گناهی که معلوم نیست برای ما گناه باشه، باید تحلیل کنیم ببینیم او چیکار کرد، حالا برای ما گناه هست یا نیست.
کلمه گناه رو کاش عربیشو میگفتیم. منظورت چیه؟
این کلمه رو میگفتیم. 6 تا کلمه داریم. این داریم.
در منظورت از گناه چیه؟ الان
این اونی که نقطه مقابل اثباته. میخوام یعنی الان چون ببینید کلمات هم میخوام تو کلمه خاصی گیر نیافتیم ما.
منظورم اینه که الان
ببین تو قرآن عصیان به آدم نسبت شده، عصا آدم ربه فغوا، زن به پیامبر ما نسبت شده، لیغفر لک الله ما تقدم من ذنب. میخوام این کلمات مختلف به اینا نسبت داده شده، برای من نمیخوام روی کلمه خاصی وایسم که بعدن گیر بیافتیم توش. خب آره نکته من این بود، اون جلسه قبل که مراتب رو گفتم خودم اینو بگم. بگم ببینید پس ما اگه اون مراتب رو داریم نیاز نیستش این گناه ها رو انکار کنیم. اگه گناهی رخ داد آقا تو اینجا یه خبری رخ داده، خبر خیلی خاصی رخ داد، اما اون تیکش این است که قطعا یه ظلمی رخ داده، یه تخطی از امر نهی رخ داده. این تخطیه ویژگی انسانه. اینکه آره مهمه. ما خب این حرف ببینیم، ما بعضی وقتا نسبت به این مسیحی‌ها و اینا یه گاردی میگیریم، نمی‌فهمیم مسئله‌شون چیه. اون گاردی که ما داریم من زیاد دیدم هم نسبت به مسیحی‌ها و خیلی مثلا این چیزا که میگیم که چرت و پرت میگن اینا، خیلی وقتا اگه شما تو احادیث خودمون کار کنید عین همونا رو پیدا می‌کنید. یعنی به این راحتی نمیشه گفت. من یادم میاد استادمون گفتم آقا این استادم گفت خیلی اینجوری گفت که خیلی با احتیاط یه چیزی رو رد کنید. ما انجیل میدونیم تعریف شده، اما کجاش تعریف شده؟ اینوش که نمیدونیم. برای همین به راحتی یه داستان میگیم میخندیم بهش. بعد من خواستم گفتم آقا یه جای قطعا میشه گفت. گفت مثلا یکشو بگو. گفتم این که مثلا یعقوب با خدا کشتی گرفت و خدا رو زمین زد. گفتش که ما هم داریم. ما هم داریم. گفت آره شما تو دای ابو حمزه با خدا کشتی میگیری خدا رو میزنی زمین. میگه که ان ادخلت النار ففي ذلك سرور ادوبك و ان ادخلت الجنه ففي ذلك سرور نبيك و انا اعلم ان سرور نبيك احب عليك من سرور ادوبك. گفت کی گفته کشتی گرفتن؟ یعنی شما میتونی بگی آقا من اینجا با خدا کشتی گرفتم خدا رو زمین زدم. مدل استدلالی شد. کی گفته کشتی گرفتن لزوما یعنی بدن به بدن چیز شدن؟ همونجوری که ما تو جا تعبیر میکنیم،
منطق فهم انجیل رو متفاوت از منطق فهم
نه منطق فهم قرآن همینه. جاعه رو شما چیکار میکردی؟
اگر ما با هم ادبیات تو قرآن صحبت بکنیم
جاعه رو چیکار میکردی با ادبیات قرآن؟ جاعه رو چرا نمیگفتی راه رفت؟ شما میگه جاعه رو معنی مادیش نگیر، اونم یه کشتی گرفتن و مردی مادیش نگیر. اگه کس حالا این بنده خدا استاد ما مسی نبود
حالیش رو خیلی بنده
پشت
خدا رو
مثلا
زد زمین.
خب پشت همین آره ببینید نکتهش اینه، اولا شو داستانشو کجا اینجوری داره تفسیر میگه، بعد وقتی شو تو فضای این روح معنا رفتید، اگه جاعه چرا جاعه قبوله کشتی قبول نیست؟ من نمیخوام این حال حتما لزوما این معنی درسته، ببینید نمیخوام اون آیه درسته ایشون، من میخواستم بگم قطعا این غلطه، گفت نمیتونه قطعا بگه غلطه، من فقط این مقدارش بخوام. از این طرف بعضی وقتی یه چیزی اونجا حساس شده ما از اول شروع میکنیم له کردنش، بابا یکم صبر کن شاید حرف درست باشه. من خودم ذهنیت دارم است که این گناه ذاتی که اینا میگن خیلی چیز بدی نیست، بله ممکنه یه افراطی توش باشه ها، یعنی مسئله این است که آقا آدم تو بهشت گناه کرد، اما اگه این گناه یه جایی تو صحبتاشون میرسید، من دیدم یه مبلغاشون فیلماشون دیدم از گناه دارم آقا پیامبرا گناه میکنن، اصلا گناه کردن چرت و پرت داری میگی تو، تونستم منظور برسونم؟ یعنی یه بار شما میخوای بگی آقا جون بفهم انسان گناه میکنه، پیامبرش هم گناه میکنه، اصلا تو بهش با گناه کردن برنامه ما معلوم شد، یه حرفیه. یه حرف دیگه این که پس حالا برو گناه بکن، این اصلا اون مقدمه این نتیجه خیلی فرق داره با هم دیگه. بله
ظاهر آیات قرآن از این داستان
های
انبیا اینه که ما یعنی اینو
الگو
قرار
بدیم
درس بگیریم.
بله
در واقع که الگو نه فقط داره میگه که آقا اینا مثلا اشتباه و این گناه رو کردن،
خوشو نکنید
شما عکسشو میفرمایید، ما میتونیم حتی اون عمل گناهی که ما انجام دادیم حتی میتونیم از همون اول الگو برداری کنیم.
من نمیگم من که یک کلمه الگو برداری گفتم آقا، من که نگفتم، من میگم بدانید انسان ها گناه میکنند، ذهنتون نباشه که ذهنت این طبیعته، هیچ کی نباید هیچ جور گناه کنه، اگه گناه کرد بدبخت شد
بزاد یه اشکال میکنی بعدا مثلا اینجا
رجوع دوام کنه ببخشید
اشکال هم بهتر بطور کنم این که شما میفرمایید که انبیا ممکنه یه کاری بکنن که همون کار تو قرآن بهش میگن اشتباه و عصیان و گناه، در حالی که ما میتونیم از همون عمل اشتباهشون که متناسب به مقامشون اشتباه بوده و از همون الگو برداری کنیم
تو اون مقام،
تو همون مقام.
بله.
در حالی که این آیات قرآن هدف ظاهرا هدفش اینه دیگه، آقا انبیا این کارو کردن شما این کارو نکنید،
خب شما این کارو نکنید چیکار نکنید همینجور تو حضرت آدم بگو، شما برو کدوم درخت رو نخور؟
نه، مرتبه‌ای که هستی نه،
شما اینجور داری میگی؟ ببینید
زندگی تو پیدا کن به سمتش
نه، خب شجره منهیه زندگی تو پیدا کن، یه حرف خیلی کلی گویانه، نکته اینه من اونجا که بودم تطبیق کردم بودم میتونیم عمل کنیم، حتی یونس بود تو دنیا تو مقام دعوت گفتم ببین این کاری کرده یونس گناه محسوب شد، این کار رو شما انجام بده چیز نیست، اگر شما اتحاد ایشال میگفتی یاد این افتاده فقط از باب مردم آزاری که میگفتش که چیز پدرم روزه ی رضوان به دو گندم بفروخ ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم، یعنی خلاص اگه اون بابای منه منم بچه همونم، منتها نکته هم اینه من دارم میگم این اشتباهه که فکر کنیم همه تعالیم قرآن برای الگو برداری مو به موه، نه تعالیم قرآن برای خیلیش برای فهمه، خیلیش برای اینکه شما بدون انسان چجور موجودی است، این انسان چه کار میکنه. بله خدا میگه مواظب باش لباس تو در نیارند، آیش بود دیگه مواظبش لا یفتن نکم و شیطان کما اخرج، مواظب باش این لباس در آمد میخواد لباس در بیاره، اینکه خود قرآن تطبیق میکنه، برای این گفتم تو خود حضرت آدم تا لباسش در بود نمیخواست لباس در بیاره، لباسش در بود لباس رو پوشید، اینجا شما میتونی بگی بله پس مواظب باش لباس تو در نیارند، ولی من میخوام نکته اصلی بحث من اینه میگم ببینید داره توضیح میده آدم تو این مرتبهش گناه کرد، گناه ولی گناه در مرتبه است، نمیخوام بگم گناه بکنید ولی میخوام این انتظار رو از آدم نداشته باشید که گناه نکنه، از انسان انتظار نداشته باشید گناه نکنه، بله تشویقش کنید تمام برنامه ریزیاتون یه جوری باشه که گناه نکنه، اما انتظار نداشته باشید تمام برنامه‌ی شما به نتیجه برسه.
اصلا شاید اینه. هدفشون از بیان خیلی از اشتباهات انبیا متعدد از حضرت هود بگیم از آدم بگیم. شاید اصلا هدفشون این بوده که تمایز قائل بشن بین انبیا و خود خداوند.
نه من اینجوری نمیخوام، نه اینجوری نمیخوام، من این اشکال برداشته رو کلامی نمیخوام بکنم، من اگه بخوام اینجوری هدف بگم این است که شا این آقای شنیدم آقای قایمینی اینو میگه، خودم ازش نشنیدم، ولی اگه بگی یکی از به عنوان خیلی اعتراض داشت از علیرضا قایمینی هم میشناسید یا نه به عنوان خیلی اعتراض علیهش نقل میکرد، من گفتم حرف بدی نیست، مطلب به معنی که از معناش در نیایم، از معنی درستش از قولش نقل میکرد که بودی توی این داستان هم انبیا خدا اینا دارن تست میشن که اشتباه داری میکنی اینجوری فکر میکنی این به چه معنا؟ حالا من دوباره میگم نسبت نمیدم چون یک کسی با واسطه برای من نقل کرد، منم حالا درست نمیدم. آقا نوح دلش میخواست یه جوری مؤمن بشه، خدا اصلا خدا لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، خدا اگه باشه نذاشتم، آه پاک کردم، ببین باز دوباره برمیگردن. اون یکی پیامبره میگه خدا اینجوری نکن، خدا میگه باش این کارو کردم، اما ببین به جواب نمیرسی. یه اینجور قولی باید قائمینی نسبت دادن. من میگم این هیچ حرف لزوما غلطی نیست، اینو میتونی شما بگید، یعنی خلاص لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا منطق اشتباهیه، ولو تو پیامبری خیلی هم بالایی، من به خاطر تو این کارم میکنم، لا ازر و علل ارض من الکافرین دیارا، اما مشکل حل نمیشه ها.
استاد بیا بیا
واقعا اصلا همین از سنو پسرم هم از اهل ملو نقه
اهل دیشتا خب همین هم نکته است دیگه
سنیمه ای
چیه؟
حالا
اول من حالا شو نسبت دهید چون من گفتم با واسطش اینا اون حرفش هم خیلی مهمه. آقا چرا میگین ان نب نیمل اهلی؟ تا من الان روش نکته دارم، خیلی مهمه. حضرت نوح
میگم که اصلا خدا حرفی کسی رو گوش نده، گوش نده کار خودشون میکنه. یعنی وقتی بهش گفت نذار زمین، اراده خودش بود نذاش کسی زمین نذاش، از این درام کنی بچه من نجاتش بده کنه، بچه تیان نیست نجاتش رو بمزن.
خب باشه این چه منافاتی با قبلیه داره؟ من نفهمیدم منافاتش چیه.
میگم که حالا
خدا کار خودش رو میکنه،
خب خدا کار خودش رو میکنه، بی‌ضابطه است، حکمت نداره، الکیه. اتفاقا شواهد این نکته تو آیات روایت الا ماشاءالله است، واضح ترینش که حال همه ما رو گرفته داستان هاجره. یعنی چی؟ یه خانمی دنبال این رفت و این بر رفت این بر رفت، همه شما باید هر لااقل یه بار تو عمرتون از این کوه برید این کوه، 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 که چی؟ که یادتون باشه هاجر اینجا رفت اینجا، من به خاطر این حرکت هاجر یک نسکی رو تثبیت کردم. پیامبر میگه تو سفر معراج میگه من اینو خواستم خدا کو. اصلا بحث تعبیر عمیق داریم تو بحث فقهی هم داریم که نماز اینجا سنته، رکعت سوم و چهارم سنته، رکعت اول سنته، یعنی پیامبر خواست، پیامبر خواست، خدا خواست. آره خواسته پیامبر خواسته آدم علکی نیست، خب پیامبری مثلا اولو نه، یعنی این تو اون ساعت میخواهد چیزی رو نظام عالم براش تنظیم میشه. حالا من مثلا اون جهنم براش برسم نرسیدم
بهش،
یعنی ما یه ذهنیتی از خدا کارش چیه اصلا، این که خدا آدم آفریده ما خیلی دست کم گرفتیم، یعنی ما ذهنیت رو خیلی ارسطوییه، یه قایت فیکسیه، همه باید دارن اینجا برسن، خدا رو از اول میدونه چیه، یه برنامه برای این گذاشته، یا نه خدا یه آزمون و خطایی برای بشر گذاشته تو تاریخ بشریت، نه آزمون و خطا برای خودشا، برای اینکه اساسا تا این مرحله ما چی میگیم پی الخاتم من ختم المراتب به عصر ها، پیامبر خاتم اونیست که تمام مراتب طی شد تا اینم رسید به اونجا، این مراتب الکی طی شد یا چیز تو رسید به خلق الله.
تغییر سنت یا تغییر سنت ها، سنت ها ثابت هم مثلا یه عذاب میخواد نازل بشه اینجوری نیست که مثلا خدا برای اینکه واسه نوح ثابت کنه که صرف غلطه،
به حضرت نوح نمیخواد ثابت کنه، به کل بشریت میخواد ثابت کنه،
یه نسل از بشر نابود میشن در خاطر اینکه
چه اشکال داره از تو
نه میگم که سنت خدا یه چیز ثابتیه، بعد
سنت خدا ثابته، بدا داره توش یا نداره؟ کجا سنت خدا ثابته؟
بدا نداره
تو سنت خدا، بدا نیست،
سنت که بدا نیست،
میدونم یکی از سنت های خدا بدا هست یا نه، پس چی بگید همه چی ثابته؟ تو واقعی محقق شده ای که قضا ابرم و ابرامن،
اون پنج مرحله فرق داره که اون که تا بیاد به عمل برسه،
یه پنج مرحله، پنج مرحله ذهنی ماست، حدیث داری براش، آیه دارید که پنج مرحله است،
اون رو باید بیارم بعد این پنج تا متخصص از
روایت اون که چیز المشیه و چی و اینو میگید ها، بله اون مدار معناش چیه؟ یعنی منطبق بر یک نظام فلسفیه،
منظور فهم خواستم این که یه قوانین ثابتی واقعا،
بله یه قوانین ثابت قطعا هست،
مثلا عذاب و اینا دیگه جزء چیزایی است که یعنی فکر میکنم جزء سنت های الهیه، یعنی به یه جایی
میدونم ببینید نکته من این است، ببینید یه طرف مسئله سنت های الهیه که ثابته، یه طرف مسئله پررنگ تو ادب دینی بداه. من میخوام یه بار ذهنیت شما این است که بدا اصلا الکیه، یه چیزی گفتن دهن ما رو ببندن، یه بار از اون برام یه عده میافتن همه چی بعدا سنت یه چیز الکیه. ما میگم این نمیشه که ما به خاطر سنت این طرف رو نادیده بگیریم، به خاطر این طرف. یعنی بنای خدا بر این بود که اساسا با فتنه ببری جلو یا نه.
در روایت عمده بعدا مثلا داره چی گفته شده، مثلا میگم آقا قرار بود این موقع چی بشه، ظهور مثلا بشه امام زمان، میگن بعدا حاصل شد رفت اون طرف.
خب
بعدا کجا هم اومده برای اصل سنت؟
من اصل سنت خب کی گفته اصل سنت این است که مدل عزا فقط این مدلی باشد؟ یکی از مدل‌های عذاب خدا این، ببین اصلا آیه خیلی واضحه، فلما آسفونا انتقم نامن هم، تو حدیث هم زیلش میگه آسفونا یعنی چی؟ می پیامبر تأسف پیدا میکنه. خود آیه نیلی آقا مسئله به این شخص نبیه، ولی خدا اون که تو مرج این تأسف پیدا کنه ما انتقام میگیریم. فلما آسفونا انتقم نامن هم، خیلی ظهور جدی داره که آقا تو سنت های الهی یکی نشه که دلش میخواد، این دلش میخواد یه دلخواه سودنچی در نظر میگیری، یک دلخواست یکی هست که مخلصه، اما مخلص هم مراتب داره. این مخلص که مراتب داره یه چیزی دلش خواسته، خدا که به خاطر دلخواهات نظام عالم اینجوری میکنن. خیلی من گفتم هاجر رو هم فکر کنید بهش، نه پیامبر اولوالعزم، یه آدم عادی یه چیزی دلش میخواد، اشتباه هم داره میکنه، سراب میدیدید میدویده دیگه. خدا میگه این اصلا بذار همه آدم ها این کارو بکنن، من آدم ها برام مهمه، من یه کسی یه چیزی میخواد که این از جنس منه، یعنی آدم خداییه، همه رو وادار میکنم برید بیاید، برید بیاید. آقا برای چی بریم بیاید؟ ببینید شما تو نماز میگه با خدا حرف میزنم، توی توجه کنید
این حکمت
پشتش هست، این حکمته بخوام
حکمت از بنی رفتار حاجت مطلقا یا یه حکمتی پشت این
همون حکمت همینه. ببینید شما همه میدونن سعی صفا و مروه تکرار کار هاجره، بله یه حکمت، اما خود این که سعی آقایه مثلا این نکته قشنگ بود، میگفت قم به خاطر حضرت معصوم مهمه، یا چون قم مهم بود حضرت معصوم آوردن توی اینجا دفنش کردن، یا دوتاش ما میگیم یا اینی یا اون. شما تو احادیث نیا کنی یه دسته از احادیث میگه که قوم اصلا به خاطر حضرت معصوم است، اینقدر مهم. یه دسته از حاضر میگه که آقا جون حضرت معصوم من قوم میخوام این ماه میگه خب یا اینه، کی گفته یا این یا این، همین
معراج هم هست که
شیطان اینجا بود، خود قوم یعنی شو سابقه قبل حضرت معصومه داره، سابقه جدی، یه سابقه جدی هم داره که خدا به خاطر حضرت معصومه یه کاری داره میکنه تو قوم، و اینا چیزه ما همیشه یا اینه این. چرا یا این همین هاجر و ساره یه داست، من اگر روی این داست رو تحصیل دارم، همه متدعیان اصلا وقتی میرن حاجی میشن اولین بارم بخوام ببرن، میگن آقا ما چرا باید سعی بکنیم؟ چی میگن؟ همه نمیگن اینو؟ میگن آقا چون هاجر اینجا رفت اومد. خود خدا میتونه خب یه جوری بگه این هاجر اینقدر پررنگ نشه، تو حکمت رو بنام کش کنن، میگه این یکی از مؤلفه‌های حکمته. خب آقا ما اینجوری میبینیم
حاجی
اصلا
اشکال نداره
اتفاقا اینش که محل چیزشه. ما میگیم آقا متناسب با اون مرتبه این عمل خاصی که انجام داد، شما اگر رفتی بهش هر میوه خواستی بخور. نه این نه نگفتم ضابطه در بیارید، از اون ضابطش یه کل کار کلی بکنید، میگم اون اعمالی در حد فهم ما داره رخ میده.
پس
میگم معلومه که این نیست، اگه خدا گفته اصلا خدا رو مذمت میکنه پس ظالم شدن اشکال نداره. من اینو خوردن او ظالم شده پس ظالم شدن اشکال نداره.
شما اینه که اصلا
ما نمیتونیم مبلغ رو بچینیم، ارزم میگه پس نمیتونیم مبلغ رو
بچینیم، به این معنی قطعا نمیتونیم، اصلا اشتباهه. خدا میگه ظالم بده، ظالم نشید، نرید ظالم بشید. پس آقا خود ما میریم ما میریم ظالم میشیم. اما خب اگر اون کارش تو عرصه دنیا که خود اون کار برای ما موقعیتش پیش بیاد، ما اگه اون کار رو انجام بدیم بهش مشکل نمیخوریم. اون
برای من مثلا
میگه
این
خطاب به من دست که این لایه داره،
این لایه تو معنی نداره این لایه
بجا این میگم
البته برداشت ها من روش
مانیم نه اصلا میگم اصلا جیبه و اون درخت خیلی موضوعیت نداره، اصل موضوع اون لایه، یعنی شما هر جا خدا رو این کار رو شما کردی لباس زدن در میاد بردم
خب
آورد میلش
این کلیش درست این معنی، اما نه اینگی هیچ موضوعیت نداره، اگه هیچ موضوعیت نداشت حاضر شجره نمیدوند
اشکالی دارم.
حاضر. اگر هیچ موضوعی نداشت حاضر شجره نمیومد. یعنی درخته کاری میکرد. تو بحث شیطان هم میگیم. تو شیطان هم میگه آقا این درخته لباس در میاره از تن تو. یعنی خود درخته موضوعیت داشته. شیطان هم میدونسته. شیطان مقصودش لباس در آوردن بوده نه خوردن. آقای جلسه بس کردن دیگه. این خیلی مهمه. شیطان مقصود اصلیش لباس در آوردن بوده. و میدونسته خاصیت این درخته لباس در میاره. برای خود درخته هم موضوعیت داره تو
این شجره و کلمه خبیثه‌ای که کلمه
نمیشه از ظهور اینجوری نداره که
این شجره یه تمدنی که یه مردانی که
میدونه این شجره اون باشه دلیل میخوایم یعنی میشه الان یه احتمال بده که شاید اون رفتی داره تو قرآن اونجا شجره خبیثه اومده اینم شجره اومده این شجره هم بد بوده مثلا اما آخه شجرات خبیثه مالها فلقرا این شجره قرار نداشته میوهی که خوردن نمیدونم این که اینو با منطبق کنیم معونه زیاد میخواد احتمال زیاد صفر نیست اینو بگیم
خب
چی نمیشه؟
شخصی سازی
یعنی چی؟
فهمشی داشتید در
دوباره
که
گفتید
آقای
زابطه
ها و اینها رو
بالاخره
کشف کردن و
نمیدونم
بعد به
هاجر اینها رسید ما نمیتونیم کشف کنیم اصلا شخصی اتفاق همینه شما این همه کار افراد مختلف کردن چرا این یکی شد؟
احسن
دقیقاً همین نمیتونم اصلا تعبد یعنی اینجا یعنی خدا میدونه که این رو میذارم ببین مثلا
دست بستن مثلا موقع نماز میخونم
خب برای همین است که به شدت منهیه دیگه ایرانی ها تو ادبش همین هم دیگه ما اینجور میکنیم ادب ایرانی این بوده اینجور وایسادن بوده عمر دید داستان دیگه عمر دید ایرانی اینجور وای میستن گفتش که اینجور تو نماز وایسی غلط کردی غلط کردی یعنی عمر رو البته
خودش اندازه ای که ما هم در مقام اشتباه
هست چی
خود عمر میگه نظرش اینه که
نظرش که بعدا براش درست کردن نظر نداشون اومد یعنی شما حق نداری تو شریعت یک مود است زیاد و کم بکنید
نمیتونه
اما من میخوام نکته
بکنه که آقا اینا فهمم بوده
غلط کردی فهمیدی من نکته نه خب یه غلط کردی نه غلط کردی فکر کردی فهمیدی اینجوری بعد میگم ببینید نکته وای نه
آقا فکر نکن
یه بار دیگه بهش میگم سو
آقا یک بعدش بود ببخش منظورم این بود ببین اما یعتی ان نکن منین هدن فمن تبع هدایه نه جعل هدایه جعل خدا ان علی هدایه اگه هدایت من اومد یه بار تبعیت کنیم ما داریم تبعیت میکنیم و میفهمی رمزش رو یه بار تبعیت میکنیم نمیفهمیم اگه فهمیدیم فقه مکرر میگیم یا حکمت غیر از چیزه علت حکمه ما این حکمت رو کشف میکنیم یکی از حکمت هاییست که دونستنش هم بد نیست حالا میتونی روی حکمت ضابطه در بیاریم ببینیم مثلا تو بحث حجاب من همیشه میگم نگید حجاب به خاطر تحریک شدنه اینقدر مو قطعا تحریک نمیکنه یه دو تا تاره مو یکی از مؤلفه‌هاش تحریک شدنه یکی از مؤلفه‌هاش این مسئله است تو تمام احکام احکام تعبدی جنسشون اینه شما این احکام نماز یه حکم تعبدیه نحوه گستایش حکم تعبدیه اگه از تو خود شریعت یه جوازی براش فهمیدی اشکال نداره اما اگه نه داری یه چیزی اضافه میکنی میگه آقا این سبک بهتر است به نظر من غلط کردی نظر دادی نظر
برای همشون دیدی چه خودش چه پیروانش دیگه
بله
دیگه یعنی خودش مثلا من تو اجتهاد داریم دیگه مثلا یا خود مجتهد اگه اون فهمش عمل کرد خودش از درد دیگه
فهم معتبر مبتنی بر شریعت یا فهم اجتهاد رأیش اجتهاد رأی میگفتن اون زمان دیگه اجتهاد رأی ائمه به شدت رد کردن اجتهادی که نظر منه این اجتهاد فایده نداره خب
آقای تکلیف جنت رو روشن کنید
جنت چه تکلیفش
رو روشن کنید سجاست داریم میگیم تو جنت اتفاق افتاده آها نمیدونیم جنت کجاست
آها خب این جنت رو آقا ببینید آیا این جنته من این تیکش رو میتونم به نظر خودم این جنته با جنت بعدی دو تاست این ذهنیت تو خیلی مفصلین هست که دو تا جنته من به نظرم میرسه هیچ ضرورتی نداره یعنی دو تاش دلیل میخواد یکی دلیل نمیخواد اون مواردی که اینا به عنوان اشکال آوردن به نظر من همه اشکال پاسخ داره پاسخ منم اینه ببینید این به فرقش تو آدمه بود نه فرقش تو بهشته بهشتی که آدم قبلش این اول رفت هنوز فتنه ها ابتلاعات امتحانات رخ نداده بود اولین ابتلاش هم همینه و تو این ابتلا خراب رفتار کرد زمین خورد بهشتی که آخر کار میریم بعد از همه ابتلاعاته میگن انسان پاک میشه میره بهشت پاک میشه بهشت هیچ ثمرش کجاست ثمره اصلی بحث این است که آیا در بهشت اخروی اختیار داریم یا نداریم یک من به نظرم خیلی واضحه که اختیار از ما سلب نمیشه دو، آیا اختیار انجام کار بد هم داریم؟ اختیاری که این طرف داشته باشه میشه اختیار صرف دو گزینه نیست. حالا این هم داریم. اختیار انجام کار بد هم داریم. اما آیا کار بد انجام میدهیم؟ نه. تلازمی بین اختیار انجام کار بد و انجام کار بد وجود نداره. چرا این شب انجام نمیدیم؟ چرا این شب انجام نمیدیم؟ مثال سادهش خود اهل بیت. اهل بیت اختیار انجام کار بد دارن؟ قطعا دارن. انجام میدن؟ قطعا انجام میدن. چرا انجام نمیدن؟ فضای احادیث که علمشون. من یه هم تو علم هم بگم. من خب اصلا داستان خود بشر این است که کی میره بهشت؟ کسی که فتنه 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 تا تو قیامت، قیامت هم عذاب، خود عذاب هم دوره گفته فتنه دیگه، یا هم النار یفتنون، این عذاب هم هم فتنه هست دیگه، بروز هم فتنه تا پاک بشن. پاک شدن یعنی چی؟ معنای پاک شدن اینه که لباس رو دست بده پاک بشن، یا این معناش این است که دیگه هیچ فتنه ای خالص شده دیگه، هیچ چیزی نمیتونه خلاف این رو در بیاره ازش. اصلا این دیگه خلاف نه یا خلاف امر عملی نمیکنه، نه اینکه نمیتونه بکنه. انسانی که رفته بهش انسانی است که دیگه خلاف نمیکند، مثل اهل بیت، مثل معصومین، مخلص میشه، خالص شده. مخلص اینه خالص شده دیگه، آدم ها رو خالص میکنند بعد میرنن بهش. حالا از مخلص گناه سر میدنه؟ نه گناه سر نمیدنه، گناه به این معنی تخطی از نه. برای همین است که لکم بعد این نیست سوال کجا دادنم من این آیه لکم فی ها ما تشتهی الانفس. این تشتهی الانفس همه چی هست که من دلم بخواد، من میگم همه چی که دلت بخواد هست. بعد دیگه طرف که آقا من هم جنس بازم، لبات هم میتونم بکنم، این ذهنیت هست تو الانا میره چون بعد قلمان هیستری قلمان هم میارن. آقا چه ربطی داره؟ همه چی هست، همه چیزی که تو دلت بخواد. و تو چی میخوای؟ آن چه میخوای؟ مثلا اهل بیت میگه آن خواسته اینا، خواسته خلاص، خواسته خدا، خواسته اینا. اصلا نمیخواهی این رو. اگه الان اینو دلت میخواد و فکر میکنی که این خیلی خیلی است خوبیه، اونجا به مرتبه وارد میشی برات مثل روز روشن. این مثال من فکر کنم تو حدیث دیدم، بعدا پیداش نکردم ولی ذهنم یک حدیث خوندم که میگه که به امام معصوم میگه که چیزی شما گناه نمیکنی، فکر گناه نمیکنی؟ میگه من تا حالا فکر کردید برم کثافات دستشویی بخورم؟ خب کثافات دستشویی خوردن گناهه، چون نجس خوردن گناهه، اما فکرش هم نمیکنی. فکر به معنی فکر مقدمه تصمیم ها، یعنی این که ما اینو میخوایم بکنیم.
تو برای خودمون پیش میاد، ما خودمون هم میشه فکر نمیاد تو تشریعات، در واقع تکوینی خیلی راحت پیش میاد. مثلا ما هیچ وقت فکر نمیکنیم که خودمون بزنیم تو آتش. این اصلا ما اختیار این داریم که خودمون بزنیم. بله
اون مثال قوی تر از اینه، چون خودمون داشتیم دقیقاً از زندگی خسته میشه میره خودکشی میکنه. من نمیدونم کسی از زندگی خسته شده کثافات بخوره. این انقدر مثالش بارزه،
شیطان پرستان این کارو
میخورن. خون میخوان کسا بعد دشتی فرم میاد
حالا دیگه
صدای اصلا یک اندو خاطر
آیا همه
چی؟ همون جام دارم میگن این رنج داره، ولی ما میخوام از رنج را خواهد بشیم، یعنی اعتراف میکنه بگه این کار کسیفی
آه به اعتراف
نبوده، قطعا نبوده، مخلص اون مرتبه نبوده، چون خالص نشده هنوز، خالص نشده به اون مرتبه. برای همین است که این اولوالعزم، قطعا گفتم اون چیز میکنم تصدیق میکنم قطعا نه، من یه دست زنم سراغ اولوالعزم، اولوالعزم که قطعا نبوده چون که لم نجل له عزما، اما حالا مخلص نبوده ظاهرا نبوده، چون اصلا اون طمعی که میکنه طمع به مقام اهل بیت که اون مقام مخلص هستی. البته میشه پات هر منجور باز داد که مخلص بودن مراتب داره، مراتبش احتمالا داشت داشته
باشه. نه قطعا از حضرت آدم بالاتر، هر انسانی میره بهش از حضرت آدم
نمیدونم. نه نه نمیدونم، میدونم اشکال شما وارده، یه بعد روش تعامل کنیم که واقعا این اینجوری هست یا نه.
خودش دیگه جز مخلصی
کسی چه؟
بس آخرش برمیگردیم به اسم تنبیه که از آدم چیکار کردیم؟ خطا کرد، گناه کرد.
گفتم مسئله طمع و سه تا گزینه رو، طمع و گندم و مقام اهل بیت. نه گفتم اینو؟
خب اشاره کردیم به این سه تا.
همین سه کلمه. توضیح دادم؟ ببین علامه توی المیزان
ببین علامه گفته
همین
نام هست توضیح ندادم
ببین همین
آقا علامه تو المیزان توضیح چه جوری مهم جمع میشه توضیحش هم اینه اینا گفتم نگفت
نه
توضیحش هم اینه که میگه نیا کنید اینها به مقام اهل بیت طمع کردند. مقام اهل بیت چیه؟ همون الان گفتم مقام جمع الجمعیه. ما یه مقام جمع یا وحدت داریم، مقام فنا داریم، یه مقام جمع الجمع که مقام بقای بعد الفناه.
ما الان تو کجایی؟
ما که مقام فعلا قبل الفناه هستیم. آدمو داریم دیگه، حضرت آدم، نه ما. حضرت آدم، آتو اسفار اربعین ها. حضرت آدم تو مقام فنا بود، فانی در خدا بود. بعد این اهل بیت رو دید که از این بالاترند. اهل بیت رو دید چه مقامی داشتن؟ اهل بیت مقام بقای بعد از فنا دارن. فرقش چیه؟ تو اینجا توجه به کثرت نیست، تو اینجا توجه به کثرت هست، ذره از وحدت کم نمی‌کنه. بقای بعد از فنا اینه. جمع الجمع یعنی جمع بین کثرت و جمعی. اومد این به این مقام طمع کرد. این مقام چیه؟ توجه به کثرت گندم. در حالی که توجه به کثرت داره از وحدت غافل نمیشه. این تفاوت این دو تا مقام هم تو خود حضرت علی مثال خیلی خوبش، حالا اگر احتمال میدونید خیلی تو شاید ندونید بگم، یکی حضرت نماز میخونه در حال رکوع انگشتر میده، یکی نماز میخونه تیر از پا در میارن. خیلی ها فکر کنم این بالاتر از اونه، ولی این آیه نازل شده و این آیه نازل نشده. شاید چیه که نکات چه اینه که آقا وقتی تیر در پادر گرد دو مقام فنا بوده، اصلا توجه به غیر نداشته، تو رکوع که داشته انگوشتر میداده مثل ما نبوده که تو رکوع حواسش پرد باشه انگوشتر رو بده، تو همون مقام یه از منظر ید الله که داده انگوشتر میده، خود خدا تو حضور محضه و این دست دست خداست که داره انگوشتر میده. این مقام بالاتر از اینه، این طلب این مقام رو کرد از این زاویه نیام گنجه طمع حسد، از زاویه خود توجه به کثرت نگاه می‌کنی چه گندم، از زاویه این مقام اهل بیت نگاه می‌کنی میشه در واقع همین اینو طلب کرد. یعنی علامه اینجوری جمع می‌کنه
گندم چی
شد؟
چی گندم چی شد؟
کثرت دیگه، کثرت دنیا.
آه دنیا
دیگه عالم جواب، یعنی دید خود اینجوری میشه گفت اهل بیت با اینکه تو فناان یه توجه به کثرتی دارن، اینم خود به کثرت توجه کنه، تو کثرت توجه کنه نتونست وحدتشو نگه داره. این توضیح است که علامه تو المیزان میگه به نظرم توضیح خیلی
بحث
روایی
میگه
تفسیر میگه. یادم من یادم تو المیزان خودم اینا که من خودم قلمال 10 15 سال قبل تازه دوره نرفتم ببینم، حالا از خود ذهنم ممکنه علامه یه حدیث گذاشته باشه، من تو ذهن خودم اینجوری گذاشته چیز کردم، ولی اصل ایده رو یادم از المیزان گرفت.
پس اصلش تمام مقام اهل بیته.
آره که
یعنی میگی ما میگی اولو بگیری از این جهت، یعنی ما هم
آره تمام مقام اهل بیت
برو سراغ
مثلا یه نکته اینکه ما دیگه کلی که بریم دنبال اون مقام بعد هم میخوریم زمین آن اونجا میرم.
مثلا یه نکته توی بحث اسمت اون هم اینه که بحث اگر ما قبول کردیم که انبیه بهتر بگیم معصومین که الگو هم و بر همه جا الگو هم نه که مثلا برای یه شأن خاصی از انسانی هم، اگر این رو قبول کردیم که برای شأن برای همه جا الگو هم، خب پس اسمت رو هم باید برن به اطلاق برشون قائل بشین. چرا؟ چرا؟ به خاطر اینکه من در هر شأنی که دارم میرم مقرب میشم در همون شأن باید الگو پذیری داشته باشم، بس اگر من در اون به شرط میتونم در اون شأن الگو پذیری داشته باشم،
هیچ که به گرد اهل بیت نمیرسه.
چیکار کنیم؟ شما
بله همین هم لازم شما رو میپذیرم، تو تمام شونشون الگو هم، برای همین هر کاری اهل بیت بکنن هر کسی این کارو بکنه رشد میکنه. نشون نمیرسید. فاصله عظیمه. قابل تصور
الان اگر به اون مقام جمع و جمع نرسیم که تو مقام دعوت وحدته باشیم که مخلص نشدیم و
باید زمین اما این دو تا پله نیست تا تشکیکی ها.
نه میخوام بگم یعنی ما آخرش بعد به اون مقام جمع و جمع نرسیم. خیلی پیچیده شده.
بله خیلی پیچیده شده. اتفاقا آیه قرآن میگه خیلی آیه عجیبیه. سوره صافات از اون آیاتی که هر وقت من میخونم میگم خدا فحشه آنچانی به همه ما داده. فنزور سوره صافات ببینید میگه این فنزور
کیف کان عاقبت المنذرین. منذر یعنی کی؟
منظر نه منظر اسم مفعوله داده شدگان یعنی همه مخاطبین انبیا بالمعنا عمی شامل هر کسی که مخاطب شده دیگه
بله.
از عاقبت هر کس که مورد انذار قرار گرفت عبرت بگیر فنزو چه دیگه عبرت گرفتنه الا حالا ما بگیم امیدوارم کسی حافظ نباشه اگه کسی حفظه نگه خود ما آقا این همه انسان ها از عاقبت همه شون عبرت بگیر مقای مرکی ها
مخلص
آره بله دا
جان الا بعدش مخلص
تقلب کردیم ما تو حالت عادی میگیم از عاقبت همه عبرت بگیر مگه کسی که بره بهشت آقا که بهش بره من ادخل الجنه و من زهزه عن النار و ادخل الجنه فقط فاز از کسی که فائز شده که عبرت نباید بگیری از کسی که نافائزه باید عبرت بگیری دیگه آیه چی میگه؟ میگه الا عباد الله المخلصین خب آقا این منظرین توی طبقه‌بندی سوره واقعه سه دستن دیگه سابقون و اصحاب یمین و اصحاب شمال مخلصین کدوم هم؟ سابقون اصحاب یمین چی؟ مثل اصحاب شمال از اصحاب یمین هم عبرت بگیر
مخلصین اینجا میتونیم بگیم انقطاع چیز استثنای منقطعه یعنی اصلا مخلصین جزء منظرین نیست
نیست اگه نبود که اصلا استثنای منقطع نیست نه اتفاقا مخلص هم منظر از رو خدا
به واسطه انذار
پیامبر خدا پیامبر هم انذار میکنه که انذار مراتب داره همه منظرن همه منظرها محدودن منظرها که محدود نداره تو انسان ها اما مخلص این میدونی یعنی چی؟ حالا آیه قشنگش هم اینه حالا ما میرسیم یا نمیرسیم من این آیه است کلا امیدم این آیه است تو میدونم که با تو دوره من به قول اینکه یقین دارم که ما مخلص دیم من خدا میگه شما رو نمیدونم یقین دارم مخلص نمیشه امید با این آیه است میفرماید که دعواهم فیها فکر کنم اینو تو علیوزا خوندن سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم من الحمد لله رب العالمین خب این چه رفتی داره به مسئله ما؟ رفتش این است که الان مهندو تو علیوزاد بحث میکنن غالبا گفتن اینو حرف چیزی نیست میگن که از آیه قرآن دیگه میگه که سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین خدا از هر توصیفی منزه مگر اونی که عباد مخلص توصیف کنند خب چرا عباد مخلص توصیفش منزه نیست؟ چون مخلصن از خودشون چیزی نمیذارن روش خب برای همین است که کی میتونه خدا رو توصیف کنه؟ فقط خودش و مخلصین بعد رو همین مبنا الله میگه آقا حمد توصیفه ما دو تا کار داریم یه تسبیح داریم یه حمد داریم تسبیح منزه دانستن توصیف نیست نفیه سلبیه هم توصیفه میگه شکرش چیه دیگه سپاس هم بچه مثبت دیدنه بعد میگه ایشون میگه تو قرآن حمد بدون تسبیح نداریم یا مال خود خداست یا مال مخلصینه بر همینش فرشته ها هم میگه یسبحون به حمد ربهم غیر خود غیر مخلص و غیر خدا اگه بخواد حمد بگه و تسبیح به حمد بگه نمیتونه حمد مستقیم بگه برای میشه میگه الحمدلله رب العالمین سوره هم سخن خداست راحتی هم داریم نصفش مال خداست نصفش مال بنده این آدم بفهمه اون حدیث امام صادق علیه السلام خیلی معنی میشه که شنیدید دیگه میگه که حضرت برایش گفتش که میخوام خدا رو حمد کنم کما هو حقه بعد میگه حال بگو الحمدلله طرف چیزی گفتی نه این الحمدلله با رعایت معناش گفته نه مثل من بگه الحمدلله لغلغ زبان باشه اون وقت تو این فضا میگه اینایی که رفتن بهش دعواشون چیه حرفشون چیه سخنشون چیه سبحانک اللهم مخلصین چی اصحاب یمینن دیگه سبحان افقشون به سبحان میره بالاتر و تحیتش هم سلامه آخر دعواهم ان آخرش کجا میرسن
آخرش اینه
مرحله آخرش اینا رو به اونجا خواهند رسید. این امید منه به بهش بکنه، هیچ امیدی به هیچی نداره.
مقام من ناهل بر هم مقام مخلصیته.
احتمال دارم نمیتونم.
چون به مقام موسی نامیده.
لزوماً نمیتونیم. ببینید داریم مدعی اینا رو چیز نکنید. لزوم یعنی میتونه یه احتمال باشه. آدم بعد شواهد و قرائن رو بذاره کنار هم ببینه میشه اون یا نه. ولی یه شو مقام رو با این چیز یکی کردن، اینو با اون یکی کردن. مثلا من گفتم شما سری گفتید. من گفتم مخلصه سابق شما گفت آره. تو دستبندی سگانه اگه این باشه اینه، اما واقعا این اینه خودش میشه مناقشه بشه.
خب چون من علاوه بر دارم که دیگه از ما عقیبه‌ایت دیگه
تصریح. آیه جوادی یه بار زد تو سن این حدیث، من خیلی خورد تو ذوقم، ولی میخوام لااقل دیدگاه اجل جوادی آمولی میگه من علاوه بر یعنی خیلی چه مقام بالایی نیست، هر کس مثلا این کارو بکنه من علاوه بر یه اینجور تعبیری کرد، در حالی که حدیث من علاوه بر دیگه در مورد سلمانه قبل و بعدش رو بخونید اصلا مقام ویژه مثلا میگه ابوذر نیست سلمان هست.
این
در مورد چیز
هم داره دیگه در مورد
زبیر بود؟ نه زبیر نه در مورد
زبیر نه در مورد زبیر نه در مورد
زبیر داشتی رای من بعد بفرست
در مورد زبیر هم
این زبیر نداری؟ نه کانم این نه کانم این نه حتی نه اون من ناش اون من نه یعنی جز حزب ما جز ما ها تو لشکر ما جز اطرافیان ما من نه زبیر اصلا نمیخوره به قیافش.
استاد الان ما میتونیم به مقام جمعی جمعی برسیم
انشاءالله.
شما به با من نمیشون الان سیاست بزرگان فرهنگی به جلب که توجه به کسرات سوال نمیخوام پرکت
نه اینا فقط جمعی اینا فقط این جمعی کسرات اینقدر توجه بکنه میان دو جمعی بیرید چه ایدیگه
میرسیم ما به مقام اهل بیت میرسیم یا این که
شما نمیدونم
شما نمیدونم آقا یه چیز برمنده آقای مرزایی مثلا توی مارد بشه نقام اهل بیت میرسه یا اونها دیگه قبل که نقام بودن هم رفتن بالاتر.
خب من اونجا نرفتم این دفتر به در رفتم دقت میکنم کیا رسده کیا نمیرسن. خب آقا ببینید این من اینو تماش کردم سوره بقره تمام بشه این بحث ما. ببینید
آجا ببینید این مسئله رو همتیم صحبت بکنم. خب ما تو بعضی اشخاص داریم که خود اهل بیت هم بالاتر میرن.
بله
درست میگم. یعنی این نمیتونه به اون معنا باشه که اینها هم اونجا میمونن. بالاخره با اون من بالاتر.
کجا میمونند؟
اون آدم هایی مثل زوبه، مثل چه میدونم آدم هایی که دیگه
نه
خارج شدن از این دایره.
اون بالاتر رفتنش یه معنی دیگری داره. آه میدونی من این مرتب میگم اون بحث مادر مقامات اهل بیت واقعا بخش چرت و پرت گفتن. از این جهت که گفتم حدیث رو برشون یک میلیون رو دیگه
بله گفت رو سر کو دو تا
نه یه میلیون هم گفتم حدیث رو که الف چیز ها
این دو تاش هم
که این گفتش که چیز
خدا کن نگفته باشه
باشید بس شما رو اون روایته که حضرت گفتش که یک در گوش من یکی گفت هر هزار تا شد یه میلیون بگو چقدرشو گفتی؟ گفت دو یکی حرفان هم حرفان بعد گفتش کل فضایل اهل بیت که ما میدونیم گفت همون جزئی از حرف بود. یعنی کل معارفی که به ما دادن دو حرف از یه میلیونه یک یا دو حالا میگم دو من زیادش کنم دوه کل روایات فضیلت اهل بیت چقدر از ایناست؟ بگو یک صدومش یک پنجم یک بیستم احادیث که ما داریم خیلیش فقیه خیلیش چیه دیگه احادیث فضیلت اهل بیت یعنی ما یک ده میلیونیوم فضایل اهل بیت ما گفتن اینو همین یک ده میلیون میشه که گفتن عمدهش افراد میگن قلوه عمدهش یعنی به دست خیلی میگن قلوه حالا بعد ما داریم بحث میکنیم اون که اگر حالا میگم یک ده میلیون ما خیلی زیاد داریم شا یک ده میلیون دست ما باشه قلوه شد حالا اون خود یک خود اون ده میلیونه چیه که چی باشه من نکته میرم میگم من همین هرچی در اونها میگیم خودمون توی افق
هر چیز میدونی همه
میدونی یه نکته بگم یه حدیث هست این حدیث من احتمال میدم در مورد خودم یه چیزی رخ داده باشه به خاطر تغییر شهیدی که رخ داده برام نمیخوام بگم مراتب ایمان برای خودم ولی حدیث هست که مراتب ایمان ده پله است کسی که پله بالاست به پایین تر نگه یک به دو دو به سه حتما یکی یکی میشموره یک کلی نمیگه میگه یک به دو نگه دو به یک نگه سه به دو نگه چهار به سه نگه همین بش همینجور تا آخرش میشموره حضرت و میگه اگه بگه چه میشه یکی یکی میشه دید حدیثی نگاه کنید خیلی خیلی آقا یه بار بگو دیگه بالایی به پایینی نگه حتی یک من خواهم نکته داره. یک نکتهش این است که من خودم احساس بکنم ایمان میده از علم میدونم فازم عوض شد، یعنی یه فازی بودم رفتم توی فاز دیگه و میبینم خیلی که تو فاز قبلی هم و واقعا تو این دوتا فاز جملات نقیض میشه. یعنی شما یه چیز مثلا همون مثال حدیثم گفتم دیگه، میگه که علم غیب ندارم، بعد که خلوت میشه میگه دارم خوبشم دارم. این فاز عوض شدن خیلی مهمه. برای همین ما که اگه خیلی باشیم یا یکیم یا دویم، خیلی باشیم یکیم، باید سر پله ده هی بحث نکنیم آقا این دهیه چیکار میکنم. این جد که چرت و پرت منظورم این دیگهش بود، گفتم خیلی وقتا واقعا توهماته.
بس فول ایش
آخه نه بس فول ایش بشه وقتی که شما اصلا فهمی از اون افق نداری. اگه بفهمی ببین 9 به 10 میگه کفر، ابوذر به سلمان میگه کفر، یعنی یک پله ایش کفره. حالا 10 پله شما میخوایم مثلا ادعا کنین، من میگم که خیلی وقتا ما میخوایم میشینیم یه احادیث اهل بیت بنویم کنار هم، بیشتر به دل خودمونه فقط. خب حالا ببینید نکته بعدی اینه، آیا میخواین سوره بقره تمام کنید جلسه بعد سوره بقره نمونیم توش؟ ببینید نکته بعدی که داره خیلی قشنگه، قول نحبتون بعد کمله بعدن عدو حافظ میگه چی؟ انسان گرگ انسان است، درسته یا غلطه؟
غلطه.
نه گرگ هم دیگه این دشمن هم دیگه در دشمن دیگه
تو میگم فقط اون نیست سن توی منطقه
اسلامی فقط گرگ نیست خیلی چیز دیگه هم دیگه خب اون اضافهش که هیچی فعلا حافظشو بریم بعدیش
بعضی از آدم واقعا یک کلمه بعضی میزه
حالا نکته من اینه اینجا بعض گرگ کلمه جمعیان تو اعراف هم نبودش ولی خود تعبیر بعض گرگ لبعض تقابلیه. نکته بحث اینه، من نکته اینه اگر انسان حافظ درست گفته و درست نگفته، درست گفتش این است که انسان حبوط یافته مادام که حبوط یافته باشه گرگ انسانه، اما انسانی که خلق در انسان فی احسن تقویم سن مرد دا و اصفا نصافین الا لذین آمان و عمل سالات. اگه آمان و عمل شاهد دیگه قرآنی شیه الاخلا او یوم ازن بعض هم لبعضن عدو الا المتقین. این ما بگم دو روی سه کسی دو جمله بعضا کمله بعضا عدو دو دوتاشون هم هست.
بله
میگه که یعنی اساسا انسان گرگ انسان است الا المتقین. اگه کسی افتاد تو فضای این فهم متقین، این خیلی به نظر مهمه تو بحثای شما ها را
مدیریت دارم. دلالتش چی میشه جمع؟
چی؟ دلالت خیلی مهمش این است که اگر شما ببینید مبنای تمدن غربی نظم مدرنیته این است که انسان گرگ انسان است. برای همین تا میتونی نذار گرگا بپرن به هم. اما اگه شما فرق رشته با چیزی میشه، یعنی شما سه حالت داری، یک آزادی، طبیعت، رشد. فرق تمام دعوا این است که آقا انسان میتونه گرگ انسان باشد، تو یه کاری کن گرگ انسان نشه. ببین اون میگه که انسان گرگ انسان است، کارش هم نمیشه کرد، پس تا میتونی نذار اینا به هم بپرند. این یکی تلقیه، میگه آقا جون انسان گرگ انسان است اگر به خود رها شود، پس تو کاری کن انسان گرگ انسان نشود، کلن مسیر متفاوت میشه.
منظور اینه که بسترهای تقوا رو در جامعه
یعنی تمرکز اصلی باید این باشه که بدونیم اگه تقوا نباشه انسان گرگ انسان است و هر جا تقوا بره کنار دوباره انسان گرگ انسان میشه.
نه اون تو برای بعضون به بعضن ادو ما وقت داریم ساختار مثلا میچینیم برای کنترل اینا بچینیم نچینیم
چقدر بچینیم چقدر نچینیم دعوا سر اینه. یعنی یه بار شما میگه اون میشه استیت، استیت میگه تا میتونی کنترل کن. یه بار شما میگه نه من یه فاز کنترل میذارم، یه فضایی هم میذارم که میدونم خطا میکنند. گفتم این جلسه قبل دیگه که مثلا بحث حدود، ببین تو حدود داد میزنه که می نکنید 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 صداش اینه، اما خود مدل قانون گذاری اینه که یه ذره میدونم میکنید و نمیذارم کسی شما رو بگیره. نمیذارم ولی نمیگه به کسی ها، یعنی اعلام نمیکنه. تو مقام عمل همه میفهمن که میتونن یه کاری بکنن و در برند، منظورم اینا نگه میتونن میمنی مجازن. خب فتلق نکته بعدی همین بودی گفتن دیگه. خب انسان توبه کرد، چرا توبه کرد؟ چون کلمات گرفت.
بجا باید دوزی الان شفافیت هایی که ما داریم مثلا سرش دعوام کنیم میگه ها مسئول تو جمهوری اسلامی باید شفاف
مسئول باید باشه، مردم باید شفاف باشه، مسئول باید شفاف باشه.
نه حالا با شما مطلق گفتیم
ها ما به این دیاد
چیز کنیم مسئول باید شفاف باشه چون که گرگه از جد.
نه 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 اونگه که گرگه، اونگه که چیز خاص بهش دادیم ما. یعنی از این زاویه‌اش
شما میگه هر چه ما اختیارات خاصی بهش بدیم.
ببین الان نمیدونم، بعد به قول شما بشین الان بیشتر فکر کنیم. میخوام بگم سریع از اون نتیجه نگیری که این مسئول باشه شفاف باشه غلطه.
شما مثلا دیدین یه الان جای مختلف که تماس میگیریم یا من مثلا فلان از فلان شرکتم، بعد بلا فاصله میگه صدا داره ضبط میشه. بعد جالبه هر شرکتی رو پیاده کرده خیلی دیگه همه گل و بلبل و آدم از اولش قرم صدقه میره تا آخرش از آخرش یه گزینه 1 تا 5 مثلا بزن رضایت خودتو بگو. بعد این اتفاقی که افتاده اینه که یک کمی جنبه ریاکاری زیاد شده، یعنی اون انسان‌ها چهره واقعی خودشون رو به هم دیگه نشون نمیدن. اولا ما داریم همه چی رو کنترل میکنیم، اجازه بد اخلاقی رو به هیچ کسی نمیدیم.
میدونم اینکه حالا شفاف نکنیم چیز میشه، اولا که توی شفاف کردن بیشتر داره بد اخلاقی میکنن. حالا من فعلا تو این زمینه کار جدی نکردم که بخوام نظر بدم، برای همین نظر ندادن بهتره.
مثلا دلالت همین
بخوام هر کدومش یه نکته. حالا من نکته هست که خدا میپذیره که ادوبید فهم ما یعتن نکن منی هدن فمن تبع هدایه فلا خوفون علیه ولام یحزنون. یعنی اگر یعتن نکن منی هدن یا لا یعتن نکن هدن میتونه گرگ انسان باشه، یعتن نکن منی هدن لا تبع هدایه بادم گرگ انسان میتونه باشه. خیلی عادیه این. آیا من الان تبعیت کردم هدا، فردا تبعیت نکردم از هدا، فردا گرگ انسانی؟ تونستم منظورم برسونم؟ یعنی این گرگیه رو میگه جدی بگیرید تو انسان. انسان دشمن انسانه مگر تبعیت از خدا، مگر متقی. این یه مقدار تقوا داره، یه مقدار گرگ انسان نیست.
یعنی حافظ جامعه شناسی خوبی کرد،
خوبی کرده از جامعه خودشون، از جامعه که وجود داره. و اینه آره انسانی که اینجوریه گرگ انسان، اومانیست گرگ انسانه. چرا گرگ انسان نباشه؟ از امتداد تنازع بقایه. یعنی این تنازع بقا تو چیز بود که تیکه داروینیش، آقا انسان داروینی تنازع بقا اصل دوش، هیچ اشکالی هم نداره به لحاظ انسان شناسی.
هابز خیلی متقدمه داروینی که
نه، حال تلقی داروینی رو دارم میگم. این تلقیه یه تلقی
اصلا طبیعت اون چه بود؟ من همه مسنون رو خوب دریافت.
آره یعنی دارن تو این فاز دارن اینا همشون حرف می‌زنن. این داروین هم من شخصی که داره تفکری رو داره میاد مستقر میکنه، فقط این اتصال رو برقرار کرد. من دستم گفتم، من میگم شما گفتم یعنی کلیپ از من درست کردن، نه این نگفتم به شما کلیپ درست کردن بهشون گفتم. نوشته بود تلقی داروین از انسان. من سخنرانی کردم بعد جمله من تیتر کرد تلقی داروین، گفتم آقا کلیپ تو عوض کن بگو تلقی داروینی از انسان. من اصلا در خود داروین حرف ندارم، میگم این ذهنیت با حرف داروین خوب شرح داده میشه، وگرنه ذهنیت از زمان ابلیس بوده، ابلیس که زمان داروین نبوده، یعنی داروین که زمان ابلیس نبوده. نه منظور برسونم، یعنی روی شخصش اصرار ندارم، تذکر خوبی یعنی حواسش باشه که حافظ قبل از داروینه، ولی این تلقیه تلقیه است که مال این افقه. خب من این آخرین نکته همین بود که تلقی کلمات و توبه. خب چرا ابتدا بسنم که نگفت مثلا انسان نده من این عملهی فتا و علی
ما اینجوری رو با هم
نمیدیم؟ یعنی دوباره این من نکته میده با اینکه تعلیم اسما شده بود، یعنی این نشون میده برداشته، تأکید میکنم برداشته، حجت هم ندارم برش، فقط یه احتمال میگم، اون احتمال فکر کنیم. ببینید این برداشته من این است که فَإِمَّایَعْتِيَنْ نَكُمْ مِنِّي هُدَنْ با این گره خورده، یعنی اگر انسان میخواد توبه کنه یه هدایت میخواد، یه راهنمایی میخواد، با تعلیم اسمای خوش بخاله نمیتونه هدایت بشه، یه کلماتی میخواد، یه هدایت که این هدایت برای رخ داد، این هدایت هم جنسش کلمه است، جنسش بیانه. این گفتن داره فقط اونه برداشت، یعنی این آدم با اینکه تعلیم اسما شده و اما تعلیم اسما کارا تمام نمیکنه دوش، این باید هدایت هم بهش بشه. تعلیم اسما افق قبول شریعت رو باز میکنه، افق نظام اعتباریات رو باز میکنه، نظام اعتباریات زبانی و شریعت رو. این تعلیم اسما میذاره تو بتونی هدایت بشی، اما حالا باید دستتو بگیرم، باید هدایت کنم، باید کلمه ای به تو بدم، تو با این کلمه برگردی. با این برگشته با کلمه اون گفتن بودن که توبه ویژگی مميز انسانه.
آیا توبه بدون زمان ممکنه؟ منطقا ممکن، منطقاش ممکنه، اما عملا ممکنه یا نه؟ منظورم چیه؟ یعنی که شما ببینید چه چیزی این ظرفیت زبان، منظورم این است که یک حدی از انتزاع میخواد توبه، که تو این حد از انتزاع شما از بیرون خودتو تحلیل کنی، وضع مطلوب رو تحلیل کنی، برگشت رو تحلیل کنی تا بتونی برگردی. شاید حیوان به خاطر همین است که توبه نداره، فرشته به خاطر همین است که به این معنا توبه نداره. این فضل توبه ویژگی خاص انسانه که من میگم این آیه فتلق آدم من ربی به کلمات ربطی داره به همون زبانه یا نه؟ یعنی خود اصلا شریعت، اقتضای شریعت اقتضای زبانه، اقتضای زباندار بودنه، اقتضای تج انتظایی است که ما با زبان داریم انجام میدیم.
زبان دقیق بیا تا توضیح بدیم.
دقیقاً نمیتونم توضیح بدم. زبان من قوام اصلی زبان رو گرفتم به کتابت، که کتابتم انتقال معنای بدون حضوره. این مؤلفه اون که یعنی شما جمله میسازید، یه بار شما درک میکنید، درک حضوری تو آموزش میدی، حیوان این کارو میکنه، درک میکنه چیز جدید و اینم آموزش میده. من هنوز اینو نمیگم زبان، میگم اون فضایی که دیگه کاملا انتظام میشه تبدیل میشه به کلمات، جملات، عبارات، که این یه فهم خاص انسانی رقم میزنه بیش از صرف چیزه تجربه و ادراک حضوریه. این هم دوباره گفتم تأکیده، اکید بکنم این حرف آخرم که خیلی من برآوردی بود.
کار سخته ما انجام بدیم بس. میگم این کار سخت بود.
خب ما انشاءالله جلسه، من فکر میکردم این جلسه میرسم بحث اعراف رو بگم، داستان شیطان رو بگم. تازه من یادداشتی گذاشتم برای جلسه، گفتم این که فکر کردم تموم شد، بعد گفتم اینو فکر کردم تموم شد، گفتم سوره اعراف اون بحث شیطان رو بگم، بعدش هم برم سراغ جهان ممکن و اعتباریات. متن نرسید حالا این جلسه
با آخر
چی؟ چه؟
آره این آخر در هم تو بهشت انشاءالله
بحث رو سن
جلسه ما میکشه اون رقم زد، بعد دیگه نه بیشتر خودم یعنی بحثای متعالی و خوبم خودم خوندم، بعد حالا آیات قرآن و تفاسیر زید
امام رو اصلا مراجعه نکردم.
امام مثلا 43 رو خوندم، جلد اعراجعلش رو خوندم. آره خونده بودم قبلا، اما دوباره برای این مسئله برام رجوع کنم
مبدایی هم
گفتم یکی سال رساله میدونم کار کرده بود. امام جنس بحث نظری خیلی کم داره، یعنی این بحث جنسش جنس بحث نظریه.